الرحمن الرحيم. بحث المعدل وحالي رسمي برای تدوین این معاد اصولی رو مقدمان رو تدوین تا به اصل مطلب برسیم. خلاصه اصل اول این بود که هر کدوم از این قوای ما دارای لذت مخصوص خودشون و اذیت و شر مخصوص به خودشون هستند. خلاصه قاعده دوم این بود که این قوا اگرچه در داشتن لذت و الم مشترکند، همشون دارای لذت مخصوصند، همشون دارای الم مخصوصند، اما بینشون تفاوت و اختلاف مرتبه هست. و خلاصه فصل چهارم این بود که گاهی انسان میداند که امری لذیذ است ولی اون امر رو تجربه نشده و لذت خاص اون امر رو نیافته، مثل انسان نابینایی که به اون رنگهای زیبا رو تعلیم بدن و بفهمونن او یک لذتی از رنگها میبره، اما چون رنگو نمیبینه لذت خاصی که از باصره نصیب میشه برای اون نیست. خلاصه قاعده چهارم هم این بود که گاهی قوای ما مبتلا به مانعند یا مبتلا به شاغلند، یا این که به ضد کمالشون مبتلا شدند و یا این که تخدیر شدند. یکی از این چهار حالت، یا مبتلا به مانعند یا شاغل اونها رو از کمالشون اعراض داده، یا اینکه به ضد کمال مبتلان یا تخدیر شدن و نتیجتاً کمال خودشون رو ادراک نمی کنن و اون لذتی رو که باید ببرن نمی برن، یا گاهی از اوقات ممکنه به علمی که مربوطی به اونهاست توجه نداشته باشن و از شرلی که براشون حاصله متعلم نشون، به خاطر این گرفتار مانع هم یا گرفتار تخدیر هم به انسان بزن. این هم خلاصه اصل چهارم بود. بعد از این چهار تا اصل وارد مطلب میشیم. میخوام بگیم که ابتدا توضیح میدیم که کمال قوه عاقله انسانی چیست و وقتی که این کمال رو بیان کردیم خود به خود مشخص میشه که نوع انسان ها از این کمال محروم هست و این کمال رو نیافتند تا به لذتش برسند. بعد از اینکه این مطلب بیان شد و کمال قوه عاقله و نفس ناطقه ما معلوم شد، می‌پردازیم به مقایسه این کمال با کمال قوای دیگر و ثابت می‌کنیم که این کمال بسیار قوی تر از کمال‌های دیگر و نتیجتاً لذتی که از این کمال برای قوه عاقله حاصل میشه به مراتب بالاتر از لذتی از کمالاتی است که برای قوای دیگر حاصل میشه، لذت از شعور به کمالاتی است که برای قوای دیگر حاصل میشه. بعد از اینکه این دو مطلب بیان شدند اشاره میکنیم، شاهدی میاریم که در اون شاهد هم مشخص میشه که انسان اون لذت عقلی رو اگر مقدار کمی هم چشیده باشه ترجیح میده بر لذت های حسی و لذت های حسی رو فدای لذت عقلی میکنه، حتی در محقرات تا چه برسه به عالیات. در امور محقره اگر لذت عقلی نصیبش بشه حاضر نیست معاوضه کنه با لذت نیستی تا چه برسه در امور عالیه، مثلا مشاهده لقاء خدا، وصول به لقاء الله که اون دیگه لذت عقلی فراوان داره، هیچ قابل مقایسه با چیزی نیست. بعد از اینکه این شاهد رو ذکر کردیم وقتی میریم سراغ اصل مطلب که سعادت حقیقی چیست و شقاوت حقیقی چیست، این دیگه بعد از این سه مطلبه. پس سه تا مطلب رو الان بعد از اینکه مقدمات چهارگانه و بعد از اینکه اصول چهارگانه به بحث از سه مطلب بپردازیم که این سه مطلب در تبیین شقاوت و سعادت عقلی که سه مورد بحث ما دخالت دارن. یکی کمال نفس ناطقه، یعنی همون قوه عاقله. دوم مقایسه این کمال با کمال بقیه قوا که نتیجه میشه که لذت عقلی که مراتب بالاتر از باقی لذت هاست، و بعد هم شاهدی برای ترجیح لذت عقلی بر لذت های حسی زش میکنی. این سه مطلب که تموم میشه دو صفحه بحث گفته شده، بعد وارد سعادت عقلی و شقاوت عقلی میشه. اون خلاصه دو صفحه بود بحث کردم. اما مطلب اول که کمال قوه ناطقه و عاقله سیست، نفس ناطقه و قوه عاقله کمال است. میفرمان که کمال قوه عاقله این است که انسان عالم عقلی شود، مزاحیم للعالم حسی، یعنی همونی که در قرض از فلسفه گفته میشه. یعنی ما فلسفه رو میخونیم تا به کمال قوه ناطقه برسیم، یعنی عالم عقلی بشیم نظیر عالم حسی، به این معنا که هر چه در عالم حسی به وجود خارجی موجود است در نفس ما به وجود عقلی موجود باشه، ما آگاهی داشته باشیم به وجودات خارجی، آگاهی کامل. در این صورت ما به کمال قوه عقلی رسیدیم و قوه نظریمون کامل شده. البته بعدها اشاره خواهیم کرد در صفحات بعد که ما نباید اکتفا کنیم به تکمیل قوه نظریمون، بلکه باید قوه عملی را کامل کنیم. در این صورت سعادت عقلیه به طور تام نصیب ما میشه. ولی اگر فقط به قوه عقلیه یا قوه نظریه اکتفا کنیم و او را کامل کنیم، ناقصیم، سعادت کامل نصیبمون نمیشه. اینو بعدها خواهیم گفت، اما الان فعلا بحثمون در تکمیل قوه نظریه است. مثلا نوعا به قوه نظریه بیش از قوه عملیه اهمیت میدن و ظاهرا هم همینطوره، باید اهمیت داده بشه، چون قوه نظریه متصل اعتقاد ماست و تا اعتقاد درست نباشه عمل مفید نیست. پس ما باید قوه نظریه رو زودتر از قوه عملیه کامل کنیم. اگرچه در ذهن قوه عملیه هم کامل میشه، ولی بها دادن به قوه نظریه لازم تر است تا بها دادن به قوه عملیه. ولی بها دادن به قوه نظریه به معنی ترک قوه عملیه نیست، به این معنی نیست که ما قوه عملیه رو کنار بذاریم، چنانچه این چنین مشروع شده. بعضی ها فکر میکنند که مشروع به قوه عملیه بی‌اعتنا، در حالی که این چنین نیست. مصنف هم در این کتاب اشاره میکنه، هم در جاهای دیگه اشاره میکنه که بر تکمیل قوه عملیه تاکید داره و قوه نظریه تنها رو کامل کردن قوه نظریه تنها رو کافی نمیدونه. تعبیر سطرا تعبیر خوبی است. میگه انسان اگر بخواد پرواز کنه مثل حیواناتی که با دو بال پرواز میکنن، او هم باید با دو بال پرواز کنه، با یه بال نمیشه پرواز کرد. حتما باید بال نظر و بال عمل هر دو همراه انسان باشه. اگر ما بال نظر رو تشمیل کنیم، بال عمل به همون حالت کودکی و بالقوه باقی بمونن، قدرت پرواز نخواهیم داشت. هر دو رو باید کامل کنیم. مثلا یکی مهمتر از دیگری در بین خود در خودمون همیشه، مثلا دست راست من از دست چپمون قوی تره، ولی اگه دست چپ نباشه کارا خیلی لنگه. همین دست چپی که ضعیف تر اگه نباشه لنگه کار. پس هر دو لازم است، ولی یکی قوی تر از دیگری. پس این تیکر من خواستم توضیح بدم که اتهامی که به مشروع مسلمان، حالا من بقیه رو کار ندارم، اتهامی که به مشروع مسلمان زده شده این برطرف بشه. این چنین نیست که مشروع فقط به علم بها بدن و عمل در نظر نگیرن. خب حالا چطوری موجودات عالم خارج رو ما به وجود علمی در ذهنمون حاضر کنیم تا بشیم عالم عقلی مزاحم عالم حسی؟ بفرمان به همون ترتیب که در خارج هستن، به این صورت که از واجب تعالی شروع کنیم. اول واجب تعالی رو معتقد بشیم، اوصافش و افعالش و اون که لازمه بدونیم، با اون که میتونیم بدونیم، اون مقداری که از تحت قدرت من خارجه کنیم. بعد از این که عالم به واجب تعالی شدیم، بیان تو موجودات ممکنه. موجودات ممکنه رو از جواهر روحانیه شروع کنیم، بیان پایین. یعنی جواهر روحانیه که اصلا ارتباط با ماده ندارن، یعنی اونها رو عالم بشیم به تعدادشون، به خصوصیاتشون. بعد بریم جواهر روحانیه ای رو که متعلق به ماده میشن، این نفوس، اونها رو هم آگاه بشیم. بعد از اینکه به نفوس آگاه شدیم، به اجرام سماویه و قوای منتبه در اونها و بعد همینطور بیام پایین تو عالم خودمون به عناصر تا برسیم به حیولا. این همه موجودات جهان خارج هم که به ترتیب در جهان خارج از نظر قدرت وجودی مرتب هم ما هم در علم خودمون باید به این ترتیبشون عالم باشیم، یعنی تمام اونها در صفحه نفس ما به وجود علمی موجود باشن اولا و همون نظام خارجی رو در نفس ما داشته باشن ثانیا. بعد یه توضیح ایشون اضافه می کنن در پایان بحث برای اینکه بتونن با این توضیح وارد مطلب دوم یعنی مقایسه کمال عقلی با بقیه کمالات بشن. و اون توضیح اینه که این وجود عقلی موجودات چنان با نفس ما مرتبط میشه که گویا متحده، بلکه نه گویا، حتما متحده. اینجاست که ایشون به اتحاد عاقل و معقول اعتراف میکنه ناخواسته، ظاهرا ناخواسته، در حالی که وجه دیگه رد میکنه، اینجا قشنگ داره اعتراف میکنه، میگه این معقولات در ما چنان با ما مرتبط باشند که ما رو به کمال برسونند، جدای از ما نباشند. یعنی این چنین نباشه، حال تبیر منه، این چنین نباشه که ما ظرف اونها باشیم، که اونها در ما حلول کرده باشند، بلکه اونها نورشون رو با نور ما ممزوج کرده باشن، با نور نفس ما، تا نفس ما صاحب یک نور قوی تر بشه، تمام انوار اونها وارد نور نفس ما بشه و نور نفس ما شدت پیدا کنه. چون توجه میکنم که اونهایی که ما در خارج داریم شعاع عقلی اونها با ما متحد میشه، بنابرای قول به اتحاد عقل مقلی میشه اینه خود اون خارجه که با ما متحد میشه، خارجه که در خارج هستن، صورت علمیشون که همون شعاع نوریشون هست با ما متحد میشه. شعاع نوری هم همون تکرد ظاهرش پیداست دارای نوره، منتها بستگی داره به اینکه ما چه مقدار با اونها عالم باشیم که نور زد صدید باشه یا فرید باشه. این شعاها وقتی کنار هم قرار داده شدن با نور نفس ما حکم شدن، نور نفس ما معنویست، نور اونها معنویست، یه نور معنوی قوی موجود میاد و نفس ما منبسط میشه و قوی میشه، اون وقت میگیم به کمال عقلی رسیده. درست مثل کمپ شرعی که کنار هم بذارید نوراشون با هم منفوز میشه، اتاق روشن تر کنه، نفس ما میتونی میشه، من تا اون نور حسی این نور عقلی. این تمام وقت در مطلب اولی که کمال عقلی ما چیست، کمال قدر ناظره ما چیست، بعد این کمال رو با کمال بقیه قوا مقایسه میکنیم و ثابت میکنیم که لذت حاصل از این کمال به مراتب بالاتر از لذت حاصل از کمالات قوای دیگر است. حالا مطلب اول رو بخونیم تا به مطلب دو کنم. صفحه 425 بشیده بودیم صفحه 15 هم فعضا تقررت حاضر الاصول فیجب ان ننصرف الى القرض الذي نعمه یعنی نقصده. وقتی این اصول مقرر شدن و مبین شدن و ثابت شدن، تقرر هم به معنی تبین یا هم به معنی تثبت، ثابت و مبین شدن، واجب است که ما منصرف بشویم به قرضی که اون قرض رو قصد کردیم. فنقول قرضی که ما قصد کردیم بیان سعادت و شقاوت هست و مقدمتاً بیان کمال قوه عقلی است، چون سعادت عقلی با داشتن کمال عقلی به وجود میاد. ابتدا ما باید کمال عقلی رو بیان کنیم تا بعداً بگیم سعادت عقلی با داشتن کمال عقلی. حالا فعلا میخوام کمال عقلی رو بیان کنم. این نم نفس ناطقه، نفس ناطقه یعنی عقل، نفس ناطقه همون قوه عقلی ماست. حالا خصوص بنا به نظر مشاهد اصلا نفس ناطقه رو از نبی قوه جدا میکنن، میگن نفس ما همون ناطقه است، بقیه خوبا ابزار هم. صدرا میگه نفس ناطقه مراتب دارد، اینها میگن ابزار دارد. وقتی من نفس ناطقه رو با همون قوه عاقل مرادف میگیدم، وقتی میگن نفس ناطقه یعنی قوه عاقل، ولی صدرا وقتی میگه نفس ناطقه یعنی از اون بالا تا پایین با تمام مراتب، اینا میگن نفس ناطقه یعنی قوه عاقل، بقیه رو دیگه نمیگن جز نفس، میگن ابزار نفس. فنقول این نفس ناطقه کمال کمال و حل خاص و به ها انتفیر آلمن نه آلمن، آلمن عقلیزن که کمال این نفس ناطقه، کمال مخصوص به این نفس، این نفس عالم عقلی شود. یعنی به یکی دوتا تعقل اکتفا نکند، تمام موجودات عالم را تعقل کند تا تمام این موجودات به وجود عقلی در اون موجود شود. تفسیر عالم عقلی یعنی عالم عقلی شود. مرتخمنفیها عکس بیان برای عالم عقلی، یعنی در حالی که در این نفس حال نه، حالا مرتخمن تفسیر عالم عقلی یعنی حالا حالم بگیرید اشکال نداره، حال بگیرید عکس بیان بگیرید، در حالی که مرتخم شده در این نفس صورت کل موجودات یک و نظام المعقول و فلکل دو و الخیر و الفائز و فلکل سه. اولا صورت تمام موجودات باید پیشش واضح باشه. ثانیا همونطور که در خارج یک نظامی منتها نظام خارجی بین کل موجودات برقرار است، در نفس این آدم باید نظامی منتها نظام عقلی بین تمام این موجودات عقلی برقرار باشه. موجودات عقلی که در خودش قرار وجود داده تمام باید با نظام خاصی در اون موجود شد، به همون نظامی که در خارج موجود است. ثالثا تمام این موجودات از وجود که نور معنویش بهره بردن و وجود در اونها افاضه شده، اون وجود رو هم باید بشناسه. خیر یعنی وجود و خیر اون فائز و فرکار مرتفن از یه ها صورت کل یعنی صورت همه موجودات و نظام معقول در کل، نظامی که در کل موجودات تعقل می شود که در خارج نظام خارجیست، در خود عقل نظام معقول و عقلیست و خیلی که فائز از کل، یعنی وجودی که سیرزان دارد در کل موجودات و موجودات به توسط همین وجود موجود شدن. این هم تقریبا یه اشارهیست به اصالت بزرگ. خب چجوری این صورت الکل رو در خودش ایجاد کنه؟ مبتدعتا من مبدع الکل، از مبدع الکل شروع کنه، یعنی اول واجب تعالی به عنوان این که واجب است و مبدع الکل است و تمام موجودات از اون فایض می شود. بعد سالکتا الالجواهر شریفت روحانی در حالی که سلوک می کند، یعنی ادامه می دهد این وجود رو، منتها اول وجود واجب تعالاست بعد دیگه از این بعد وجود ممکناته. این هم باید متوجه باشه، وقتی به نظام توجه داره باید متوجه باشه که اون واجب و رقیه ممکن است و اون خالق رقیه مخلوق هست. این نظام آفرینش این چنینه، این چنین هم باید بدونه. ولی اگر خدا رو یافته، جواهر روحانیگر هم یافته، جواهر روحانیگر واجب دیگری در کنار خدا قرار میده، اون نظام معقول فلکل رو نیافته و نتیجتا عالم عقلی مزاقیان در عالم حسی نشده، این بیراه رفته. پس باید همون نظامی که در خارج بین موجودات هست که یکی واجب است بقیه ممکن، ممکنات هم به ترتیب علی و معلولی یا به ترتیب شریف و رضی کنار هم قرار در طول هم قرار گرفتن، این چنین باید آمین باشه. سالش هم الى جواهر شریفت روحانیت مطلقه، در حالی که سلوک میکند به سمت جواهر شریفه روحانیه که مطلقن، مطلق نزهان، مطلق در اینجا معنی لغویشه، مراده مطلق یعنی رهای از ماده که هیچ ارتباطی با ماده نداره، نه ارتباط حلولی و نه حتی ارتباط تبدیلی. این که این موجودات شریف روحانی اقولن که اصلا ارتباطی با ماده ندارن، نه حلول در ماده کردن نه ماده رو تبدیل میکنن. ثم بعد از اینکه جواهر شریفه را تعقل کرد، تعقل کند موجود جواهر شریفه روحانیه ای را که متعلق هم بالعبدان نوع اما، یعنی یه نوع تعلق. منظور از این جواهر روحانیه دوم که متعلق بالعبدان هم منظور نفس المتعلقه نوع اما بالعبدان، یه نوعی به عبدان تعلق دارن. چه نوعی؟ دو نوع تعلق ما بیشتر نداریم، یکی تعلق حلولیست یکی تعلق تدبیریست. یکی تعلق حلولیست یعنی حلول کرده باشد در بدن، که این رو فلاسفه در نفوس ناطق قائل نیستن، در نفوس حیوانیه قائلن، در نفوس نباتیه قائلن، ولی در نفوس ناطق قائل نیستن، ولی متکلمین در نفوس ناطق هم قائلن. یه نوع تعلق دیگه هست، تعلق تدبیری است که حلول نشد به بیرون از بدنه، ولی در عین که بیرونه ارتباط با بدن داره و میتونه بدن رو تدبیر کنه. این رو فلاسفه برای نفس ناقصه قائلن. حالا وقتی میگه نوع اما، یعنی یه نوع تعلق، منظورش نوع تدبیری است نه نوع حلولی. یه نوعی بالاخره به عبدان تعلق دارن. این که من احتمال میدم این که ایشون تغییر به نوع اما کرده و تصریح رو تدبیری نکرده مباشرتاً در ارسطو، چون ارسطو برای نفوس برای افلاس نفوس ناطقه قائل نبوده، نفوس منتبعه و حاله قائل بوده. او معتقد بوده که نفوس افلاس حلول در عبدان افلاس دارد. ابن سینا معتقد است به این که نفوس افلاس حلول نداره، نفوس افلاس مثل نفوس ما بیرونن و از بیرون تغییر میکنن. برای این که نخواسته برخلاف ارسطو تصدیق کنه، تعیین نشده تعلق رو، تا هم با تعلقی که ارسطو گفته بسازه، هم با تعلقی که خودش میگه بسازه. ثم الاجسام الارضیه به حیاتها و قواها، بعد نوبت میرسه به نفوس، نوبت میرسه به اجسام الارضیه. اجسام الارضیه منظورش فلکیاته، یعنی اجرام آسمانی. اصطلاح در این قائم شده که از اجسام فلکی به اجرام تعبیر می کنن و از اجسام آسمانی به اجسام تعبیر می کنن. گاهی البته خلاف هم می شه، به همه اجسام گفته می شه، ولی نوعا وقتی می خوان فلکیات رو بگن می گن اجرام سماویه، وقتی می خوان آسمانیات رو بگن می گن اجسام هستیه. اینجا ایشون به همون معنای عام اجسام توجه شده. اجسام علیه منظور همون اجسام سماوی است. به حیاتها و قواها، یعنی نه حیاتها و قواها، تمام هیئتها و قواش هم باید بدونه، بدونه که مثلا نفوس این اجرام فلکی چه قوایی دارن. حالا بعدا خواهیم گفت حیاتی که در این نفوس فلکی هستن چه چیز هستن، بعدا این توضیح داده میشه در مقاله دهم. در فصل اول مقاله دهم بیان میکنیم که عکس تمام موجودات عنصری گذشته و حال آیندهشون در افلاک موجودند، و اگر کسی به نفوس فلکی اشراف بر نفوس فلکی اشراف پیدا کنه، تمام این معکوس رو در نفوس فلکی میخونه و به گذشته و آینده زمین آگاه میشه و میتونه از خود خبر بده. اینا از حیاتی هستن که در نفوس فلکی موجود هستن، اینا رو باید بدونه. قوای نفوس فلکی رو باید بدونه. شاید قوای فلکی قوه تخیل هم، نفوس فلکی قوه تخیل هم داشته باشن، البته فتوه معتقده که دارن. ابن سینا حرفی نمیزنه، ولی فتوه معتقده که نفوس فلکی قوه تخیل هم دارن. شاید حالا ابن سینا معتقد باشه، من از ایشون تصریحی ندیدم. بالاخره قوای نفوس فلکیه، اجرام فلکیه و حیات اونها رو باید بدونه. این که هست میکنم حیات رو هم در نفوس فلکیه گفتن ثبت میشود، یعنی عکس موجودات عنصری رو هم در نفوس فلکیه گفتن ثبت میشه، هم در اجرام فلکیه. ایشون همین در اجرام داره میگه، در اجرام فلکیه هم ثبت میشه، یعنی اجرام فلکیه مثل آینه میمونه، آینه ای که گذشته آینده براش مطرح نیست، گذشته آینده همه رو ثابت داره. مثل یک فیلمی که میخواد پشت دوربین قرار بگیره و تدریجا نشون داده بشه، خود فیلم اگر در پشت همونجور آزاد قرار داده بشه، چطوری اون قسمت گذشته و حال آیندهش یه جا دیده میشه. این حوادث زمینی هم تماما مثل این که توی اون اجرام فلکی این چنین ثبت شده، که این حوادث به تدریج توی زمین میان، ولی در اجرام فلکی به همه یک جا ثبتن، اگر که هر کدوم به نوبت خودشون ردیف هم اونجا، ولی ردیفی نیستن که تدریجا نشون داده بشن. اگر کسی آگاه بشه به اون اجرام، همه رو یه جا میبینه. ثم کذلک، یعنی همچنین پایین بیاد، دیدیم که از روحانیات آمد به متعلقات بالابدان، بعد از متعلقات بالابدان آمد به اجرام علیه، همچنین پایین آمد ثم کذلک، یعنی همچنین بیاید پایین بیاد و موجودات عالم جهان را یکی پس از دیگری عالم بشود، حتی پس تو فافی نفسها هیئت الوجود کله. زمیر فی نفسها در اینجا ده به نفس ناطقه. در اینجا منظور از نفس معنی لغوی یعنی خود، منظور نفس اصطلاحی نیست. در نفس نفس ناطقه یعنی خود نفس ناطقه. کلهی هم تأکید برای وجوده، سجا مذکر آمده، تأکید برای هیئت نیست، تأکید برای وجوده. معنی اینه نفس ناطقه همه موجودات عالم رو از بالا تا پایین عالم بشه و جلو بیاد تا اختفا کند در خودش هیئت کل وجود رو، یعنی تمام وجود به صورت یک کیفیت، به صورت هیئت در این نفس بیاد، هیئت همه موجودات رو اختفا کند. اختفا کردن یعنی طوری واجب شود که هیچی رو فرو بذار نشرده باشه، هیچی رو ترک نشرده باشه، رها نشرده باشه. در این صورت میگن اختفا کرده. نفس ناطقه انسان هم در صورتی به کمال میرسه که تمام حلقات وجود رو اختفا کنه، یعنی وجود علمی همه رو در خودش قرار بده. اون وقت فتنقلب رو در این صورت هست که تنقلب و نفس ناطقه انسان عالما معقولا موازیا للعالم الموجود کلهی باز تأثیر برای عالم موجوده. پس نفس انسان می شود عالم معقول چون موازی و هماهنگ است و مزاحی و مشابه است با عالم موجود. کل عالم موجود، عالم موجود یعنی موجود با وجود خارج، یعنی عالم خارج، عالم موجود یعنی عالم خارج. اون وقت می شود عالم عقلی موازی با عالم خارج به حس مشاهدتن، در حالی که داره مشاهده می کند. لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال الحق المطلق. اون در کمال عملیه، اون در کمال عملی، اما در کمال نظری بنابرای شریعت هم اعتقادات حق کماله شه. حالا اینا در تطبیق ممکنه بگید اشتباه شده، جز اعتقادات ما این نیست که بدونی فلک نه دست، اینا میگن باید بدونی فلک نه دست، در تطبیقش اشتباه کردن. ما اینو معتقدیم اینا در تطبیق اعتقادیات اشتباه میکنه. میگه باید بدونی که عناصر چند تا هستن و چجوری ترکیب میشه، اینا میشه لازم نیست بدونی. اینا جز حرف اصل حرفشون درسته که اعتقادیات باعث کمال قوه ناطقه ما هستن، قوه عاقل ما هستن، این درسته. ولی تطبیقش برای این که اون اعتقادیات چیان، بعضیش درست گفتن بعضیش نه. مثلا اعتقاد به خدا درسته، اوصاف خدا، افعال خدا درست، ولی این که بعد اعتقاد به ملائکه هم درست، چون جزء واجبات اعتقاد به ملائکه، جزء واجبات اعتقاد به قیامت اینا همه هست، ولی اینا یه اعتقادات دیگری هم اضافه میکنن که اونها جزء واجبات نیست. در تطبیقات ممکن اشتباه بشه، اونها رو ما حد نداریم، ولی اصل حرف درستیه. کمال قوه ناطقه انسان و عاقله انسان این است که اعتقادات صحیح پیدا کنه، اعتقادات صحیح. حالا اعتقادات صحیح هم در مورد واجب هم در مورد ممکنات، در مورد خودش اعتقاد پیدا کنه به اینکه بنده است، لزومی نداره اعتقاد کنه که از سوم سوی تشکیل شد شده. اینا میگن اعتقاد پیدا کنه، ولی ما میگیم نه، لزومی نداره ببینی جسم داری نفس داری، نفست مجرد، اینا لازم نیست، اینا ببینی خوبه، اینا فضیلته، ولی اینا جز اعتقادیاتی نیست که باعث نجات تو بشه، اگرچه باعث کمالت خواهد شد. مسلم این اعتقادیات باشه کمال میشه و هر چی بیشتر باشه کمال بیشتر. ببینید دو تا بحثه، یکی این که چه اعتقاداتی برای ما واجبند که ما رو نجات بدن، الان دارم به این مطلب اشاره میکنم که اشاره مختصر کرده بودم. یکی این که چه اعتقاداتی اگر کامل شدن ما به کمال لایق میرسیم. خب مسلم اعتقادیاتی که اینها میگن اگر کامل بشه ما به کمال لایق میرسیم، جزار افلاک رو بدونیم بهتر از اینه که نبینیم. این که جسم ما از چی ترکیب شده بدونیم بهتر از این که نبینیم. این همه جده کمالاتیه و کمال لایق انسانیه، ولی چه مقدارش لازمه که ما رو خلاص میکنه از جهنم و از انحراف اون مقدار اینا رو تبیین نمی‌کنه، شاید تبیین کرد. ولی هر چی بیشتر باشه بهتر. رب زدنی علمان و عملا، رب زدنی علمان آنش همینه دیگه، یعنی کمالات واجب رو به من دادی، کمالات فاضله رو هم به من بده. پس حرف اینا حرف باطل نیست، ولو این کمالاتی که اینا میگن لازم نیست، ولی بالاخره فضیلت هست. پس من الان بحث ما در لازم نیست و بحث ما در فضیلته. پس حرفایی که دارم میگن حرفای درستیه. الان اگه بحثتون در مقدار لازم بود، بله اینا لازم نبود، اینا که اینا فکر میکنن بعضیش لازم نبود. ولی چون بحثتون در کمالات هست که فضیلت به حساب میاد، یعنی کمال لایق انسانی هستن و قوه نظریه ما رو کامل میکنن، چون بحثتون اینه، این مقداری که گفتن خوب گفتن، تازه چم گفتن، بیش از این هم لازم داریم. البته چم نگفتن، همه رو گفتن، تو گفته همه عالم باید بدونی، یه چیزی باقی نداشته، کم نگفته، مثلا کم تعیین کرده، اسم نبرده، به طور مجمل همه رو گفته، یکی یکی اسم نبرده. مشاهدتن لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال الحق المطلق. حسن مطلق، خیر مطلق، جمال حق مطلق خداست. ولی میتوانی در اینجا اراده کنی همون وجودهای عقلی موجودات رو که همشون حسنه. اگر این شی در خارج مضره، اون وجود علمی که در نفس من پیدا کرده مضر نیست، فقط حسنه. اگر در خارج چیزی مثلا شرده، وقتی وجود علمی پیدا میکنه، خود وجود علمی که شر نیست، حسنه، حسنه مطلقه، یعنی هیچ شری هم راهش نیست. حسنیست مطلق یعنی رهای از شر، رهای از سوء، همش حسنه. پس اشکالی نداره که در اینجا حسن مطلق رو عام بگیرید. اگر سو حسن مطلق، خیر مطلق، کمال حق مطلق و واجب تعالی اطلاق میشه، ولی در اینجا چون بحث ما در وجود عقلی موجوداته و وجود عقلی موجودات رو میتوان این چنین توصیف شد، اشکالی نداره که شما اینها رو به معنی عامش قرار بدید، یعنی تمام وجودات عقلی که ما داریم اینا که شما حاضر بشن، ولی صرف حضور نباشه، بلکه مشاهده هم بشن. مشاهده بشن یعنی چی؟ یعنی این چنین نباشه که ما اینها رو در خودمون ذخیره کرده باشیم و ازشون الان غافل باشیم، بلکه ذخیره کرده باشیم و الان جلوی نفس ما حاضر باشن. فرق بین عقل برسل و عقل مصطفات هم اینه. عقل برسل اینه که تمام معقولات رو ذخیره کرده باشه. عقل مصطفات اینه که اون ذخیره شده ها رو حاضر ببینید. ایشون میگه به عقل برسل شدن اکتفا نکنید، عقل مصطفات بشین. البته گاهی عقل برسل گفته میشه عقل مصطفات اراده میشه، ولی بالاخره منظور اینه که عقل به مصطفات بشین، یعنی همه این امور رو مشاهده کنیم. چرا مشاهده کنیم؟ چون این امور با ما متحد شدن و وقتی متحد شدن، منی که به خودم عالم میشم و خودم رو شهود میکنم، متحدات با خودم رو هم قهرن شهود میکنم. پس هیچ وقت من از اینها غافل نیستم. چنان نیروی در من پیدا میشود که به خودم عالم و به متحدات با خودم نیز عالم، اون وقت میشه به کمال انسان، وقت رسیدن به کمال انسانی. اینجاست که ایشون داره تفریح میکنه به تعالی غیر معقول. مشاهدتن در حالی که این نفس ناطقه من مشاهده میکند آن چنانچه حسن مطلق است و خیر مطلق است و کمال حق است و مطلق و متحدتن به و متحدتن به اکثرا مشاهدتنه. ضمیر بهی هم به ماهو و الحسن مطلق برمیزد و همین متحدتن به و منتقشتن به مثاله بر اینه شد که من حسن مطلق رو عبارت گرفتم از وجود علمی تمام اشیا و گفتم که میتوانیم تعمیمش بدیم که حسن مطلق و اینها رو عبارت از خدا نگیریم، که اگه عبارت از خدا بگیریم متحدتن به منتقشتن به مثاله همسان داره که درستر نمیاد. بلکه وجود علمی اینها مراده، وجود علمی همه موجودات مراده، که این وجود علمی اصلا حسن مطلق است و من با این وجود علمی، نفس ناطقه با این وجود علمی متحد می شود و به مثال این وجود علمی منتقش می شود، متحدتن به یعنی به محوش حسن مطلق و منتقشتن به مثاله یعنی نقش پذیرنده به مثال یعنی صورت علمی اینها، صورت علمی اینها در من نقش گذاشته و در من کشف می شود. مثال هی و هیئته، هیئت با مثال یکی و منخرطتن فی سلکهی، منخرط فی سلک این تصویر رو که بند می کنن، این دونه تصویر ها رو میگن منخرط شدن، یعنی همه در یک ردیف به نه کشیده شدن. منخرطتن فی سلکه یعنی نفس ناطقه هم بیاد تو سلک همین موجودات و نور همین موجودات رو بپذیره، یعنی ردیف همینا بشه، در زمره همینا بشه و شاعرت هم من جوهره، از جوهر همونا بشه، یعنی اینم بشه عقل، اینم بشه عقل مطلق، حسن مطلق، همونطور که اونها حسن مطلق میگن. خب مطلب اول تمام شد تا اینجا، البته زیل مطلب اول اصلا مقدمه است برای مطلب دوم، یعنی به درد مطلب دوم میخوره. مطلب دوم میخوام مقایسه کنیم بین این کمالی که مال عقل است و کمالی که مال بقیه قواست. در مقایسه این چه میگیم؟ میگیم که هر قوه کمالی دارد و عاشق اون کمال است، ما به دست آوردن اون کمال لذت لایق رو میبرد و اون کمال مشهود. نفس ناطقه ما کمالش این است، کمال مشهودش این است، بقیه قوام هر کدام کمال مشهود دارن. حالا میخوام بین کمال مشهود قوه ناطقه و کمال مشهود بقیه مقایسه کنیم. میفرماید در قانون دوم از چهار قانونی که قبلا گفتیم، از در قاعده دوم اصل دوم اینجور گفتیم که اگرچه تمام قوا در داستان لذت، در داستان علم، در داستان خیر و شر، خیر و شر مخصوص با هم مشترکن، ولی اختلاف مرتبه بینشونن. حالا میخوام در اینجا از این اختلاف مرتبه استفاده کنیم. گفتیم بعضی از قوا هستن که اون کمالشون رو دائما دارند، بعضی ها موقتا دارند. خب اونی که دائما داره لذتش بیشتره. بعضی ها کمالشون رو چنان دارن که با ظاهر اون کمال مرتبطن، بعضی ها تو عمق اون کمال رفتن، خب اون قوه که تو عمق کمال رفته لذت بیشتر میداره. و چیزهای دیگه هم گفتیم، یه اموری شمردیم که اگر اینها باشند ادراک قوه قوی تر، نتیجتا لذتش قوی تر خواهد بود. حالا میخوام به همون موارد اشاره کنیم. ثابت میکنیم که تمام این امتیازها، ثابت میکنیم که تمام این امتیازها برای قوه عاقله هست، یعنی به کمالش ارتباط دارد، دائما در کمالش فرو رفته، نه تنها با ظاهر کمال مرتبطه بلکه در عمق کمال رفته، ثانیا کمالاتش بیشتر از ثالثا و هاکذا. این یه چیزی میخوام ثابت کنیم. بعد از اینکه اینو ثابت کردیم، خب معلوم میشه که عقل کمالات بیشتری داره، کمالات قوی تری داره، خودش هم نسبت این کمالات داشتن این کمالات شدید تره. خب نتیجه میگیریم که لذتی که عقل از این کمالات خودش میبرد به مراتب بیشتر از لذتیست که حواس از کمالات خودشون میبرد. اصلا نمیشون دستا رو به هم مقایسه کردیشون. میفهمد اولا میفهمد لذت یا عقل بیشتر است، بعد میگه اصلا قابل مقایسه نیست، این دستا اصلا لذتشون از یه سنخ نیستن که به هم مقایسه بشن. که نه در جلسه بودشن اشتر مختصره بشه شد. اون وقت در گذشتم اشاره کردم که در یک ادراک گاهی خود ادراک قوی تره، گاهی مدرک قوی تره، گاهی مدرک شریفتره. همین ها در شدت ادراک دخالت دارند. میخوام بیان کنم که در طرف عقل همه ی عوامل شدت هست. پس عقل ادراکش با تمام عوامل شدیدتر از ادراک حواسه و قهران لذتش هم قویتر از لذت حواسه. این یه مجملی بود از مباحثی که ایشون میخواد بگه. من همین مجمل اکتفا میکنم، مطلب رو از این میکنم، اون جایی که لازم باشه توضیح از میکنم. فعضاقی فهارا، یعنی کمالی که برای قوه ناطقه هست، بل کمالات المعشوقت اللتی لقوه الاخرى، قید معشوقه از خارج توضیح دارم که برای سه بوده، به کمالاتی که معشوق قوای دیگر هستند، چون گفتم هر قوهی عاشق کمال خودشه، پس این کمال میشه معشوق، لذا با به دست آورده اون کمال لذت تام میبره. وقتی مقایسه کنید ها جایل کمال قوه عقل و قانت ناطقه رو به کمالاتی که معشوق هم برای قوای دیگر، وجده فی المرتبت لکی، این کمال عقلی در مرتبه یافت می شود به طوری که قوی هست با وجود اون مرتبه گفته شود که انهو افضل و اتم، گفته شود که این کمال عقلی افضل و اتم مثل از کمالات دیگر، اصلا نمیشه مقایسه کرده میشه، قویه بگیم این افضله، یعنی اینقدر بالاتره، اینقدر مرتبش بیشتر از کمالات دیگر است که جا نداره بلکه قدیل هست ما بگیم این کمال بالاتر از این کمال، بلکه اصلا نباید مقایسه کنیم. توجه کن عبارت رو، تحکیل عبارت رو، کمالات کمال عقل رو میابی در یافت میشود کمال عقل در مرتبهی وجده، یعنی وجده کمال عقلی در مرتبهی، در مرتبهی که مرتبه به هیچیسته قدیل هست با وجود اون مرتبه که گفته شود که انهو، یعنی کمال عقلی افضل و اتم مثل منهایی از کمالات مشروق لغو الاخرى، بلکه اگر بخوایی حرف درست بزنی بگو لا نسبت لها الیه، لا نسبت لکمالات الاخرى الیه به کمال عقلی به وجه من الوجود فضیلتا تماما کسبا، هم از جهت فضیلت، هم از جهت قدرت، هم از جهت زیادی، یعنی زیادی کمال عقل قابل مقایسه با کمال، با تعداد کمالات دیگه نیست. فضیلت کمال عقلی هم همینطور تمامیت و اهمیت و عظمتشون همینطور. خب فضیلتن تماماً کسبتن و بقیه چیزهایی که در قاعده دوم گفتیم، دواماً وصولاً الالعمق و امثال ذالکه، چیزایی توی قاعده دوم شما دیم که وجه فضیلت بود، وجود فضیلت رو در قاعده دوم شما دیم. نجا میگه و سائر و مایتون مبهی التزاز و المدرکات، سائر اون اموری که به توسط اون امور التزاز مدرکات، مدرکات تمام میشود، یعنی لذت بردن از مدرکات یا لذت بردن مدرکات، یعنی خدای مدرکه تمام میشه. به چی چیز تمام میشه؟ گفتیم به عدمیت، به اکثریت، به افضلیت و سائر ما ذکرنا، نم ما ذکرنا ها، یعنی نم ما ذکرنا ها در قاعده دوم که به کتاب ما صفحه 424 صفحه 5 به بعد بود. خب حالا اشاره کردیم به این که کمال عقلی اعلاست از کمال حسی، حالا میخوام این اشاره رو باز کنیم، میخوام موارد قوت رو بشکنیم، به چه لحاظ قوی تره، یکی به لحاظ اول بودن، یکی به لحاظ اکمل بودن، یکی به لحاظ اوصل بودن، یعنی کاملا به عمق کمال رسیده، اینا رو میخوام تیکه تیکه بیان کنیم. تا حالا بیان کردیم تا به طور مجمل بیان کردیم، حالا میخوام تفصیل بدیم. اولویت رو دقت بکنید، کمال عقلی تغییر نمی کنه چون موجود عقلی غیر قابل تغییره، اما کمال حسی تغییر می کنه، کمال حسی زائل می شه، کمال عقلی زائل نمی شه. پس کمال عقلی یک کمالیست که دائما همراه عقل هست، به تعبیری دیگه عقل هم هست کمال حسی، و چون چنین است پس عقل از این کمال بیشتر بهره می برد تا حس از این کمال. و همه دوام یعنی دوام در اینجا به معنای استمرار و بقاه، نه به معنی دوام اصطلاحی که در واسه تانا میکنی کنی. بقا استمرار در کمالات عقلی بیشتر از بقا استمرار در کمالات حسیه، نه دوام. اگر چه احتمال دوام بنای خودش هم هست که دائما در این عالم هم هست، در عالم بعد هم هست. ما معتقدیم که این مشا معتقدن که نفس ناطق وقتی منتقل به دار آخرت میشه کمالات خودش رو که اون معقولات رو با خودش میبره، ولی اون قوای دیگه خودشون هم مزمه میرن، کمالاتشون هم مزمه میره، اون اصلا دوام نداره. ولی نفس ناطقه دوام داره، دوام داره، اینه در دنیا هست، بعد از انتقال از دنیا در آخرت هست تا ابد، پس اگه نداره که دوام رو به اصطلاحی هم بگیریم. ولی اگه من وقع و استمرار هم قرار میدیم مشکلی نداره. اما دوام یعنی به لحاظ دوام کمال عقلی قوی تره. بیانش اینه که فکرفه ی قاس و دوام العبدی به دوام المتقیل فاسد. اینجا دوام، منظور از دوام همون استمرار و بقاره. لذا یک دوام رو مقید شده به عبدی، یک دوام رو مقید شده به فاسد. دوام اصطلاحی که فاسد نیست، دوام به معنی بقا و استمرار که دو قسم میشه، گاهی عبدی است گاهی استمراری گاهی فاسد. اینه که من از سلم اول دوام به معنی بقا و استمرار به این قرین است، حالا دوام به معنی در خون دوام به معنی اصطلاحی گرفته میشه، اشکال نداره در عقول در معقولات، اما در حسیات دوام به معنی اصطلاحی غلطه، دوام به معنی بقا و استمرار خود نیست. فاکرسان یا قاس و دوام عبدی که مربوط به معقولاته به دوام متغیر فاسد که مربوط به محسوساته. معقولات دوام عبدی دارن در حالی که محسوسات دوام استمرار و بقای موقت دارن. پس از این لحاظ کمال عقلی قوی تر است از کمال بقیه قوا. اما شدت الوصول، بیان این مطلب که از نظر شدت الوصول هم کمال عقلی ارجح هست بر کمالات دیگر، بیانش اینه که عقل وقتی که جلسه بزرسته مستد، عقل وقتی که میخواد مطلبی رو تعقل کنه تا عمق اون مطلب میشه، یعنی وقتی میخواد چیزی رو بشناسید جنسش و فستش و عرضیات و ذاتیاتش همه رو میشه، یعنی تا اون عمق شکل میشه. برخلاف حس فقط جداره و ظاهر شکل میبینه، ولی ازش بپرسن که این شی چیه، حتی نمیتونه جنسش رو تعیین کنه، نمیتونه سنسش رو تعیین کنه، تکرار که جنس و فست و ذاتیات عرضیات. پس حس با رویه شی تماس داره، عقل با رویه و داخل شی تماس داره. خب پس شدت وصول برای عقل بیشتره، یعنی عقل به کمال خودش بیشتر واصل میشود تا قوا به کمالات خودشون. و اما شدت وصول بیانش اینه که فکیفه یکون و حال و ما، یعنی حسی که وصولش به کمالش به سبب ملاقات سطوح هست، یعنی فقط ملاقات رو با سطوح میکنه، چگونه از حال این حس به قیاس الاما، یعنی عقلی که سارن فی جوهر قابلهی، در جوهر قابلش یعنی جوهر کمالش سریال پیدا میکنه. حتی یکون و تنهو هو و هو، اینجا نشاره به اتحاد آقل معقول داره میکنه، به طوری که اون امر ساری هو و همون جوهر قابل شده به لنس ساله، یعنی چنان فرو رفته در این شی که گویا اون شی شده به لنس ساله، بدون این که بینشون جدایی باشه. اینجا دیگه تصریح اجل عقل و العاقل و المعقول واحدون او قریبون من الواحد، یا متحدن یا واحدن یا قرینه واحدن، یعنی یا اتحاد رو قبول داریم یا دیگه نزدیک به اتحاد میشیم. خب تا اینجا ارتباط بین مدرک و مدرک بیان شد که یا ارتباط دائمی است یا ارتباط با ظاهر و باطن است، که عقل ارتباط دائمی دارد با مدرکش، بقیه ارتباط موقت، و همچنین عقل ارتباط با ظاهر و باطن دارد در حالی که بقیه قوا ارتباط با ظاهر تنها دارد. این مطلب بود. حالا میخوام بیان کنیم که که عقل مدرکی است قوی تر و حس مدرکی است ضعیف تر. این مثلا این امر عزیز که مخفی نیست، عقل خودش که نه رابطش با کار با رابطه نداریم که ببینیم حالا دوام بینشون هست تا عمر رفته یا نرفته، به این کار نداریم. خود عقل یک نیرویست که ادراکش قوی تر از حسه. لذا وقتی ما اقسام ادراکات رو میشوریم از پایین که شروع میکنیم این احساس، تخیل، توهم، تعقل، تعقل بالاتر از همه میدونیم، یعنی خود مرتبه ادراک رو قوی تر میدونیم. و اما ان المدرک، مدرک به شخص الله، اما ان المدرک فی نفسه اکمل، در عقل مدرک قوی تر است از باقی قوا، این فعلا لا یخفا، مخفی نیست. اما انه اشد ادراکن، اما اینکه عقل اشد ادراکن هست از بقیه قوای ادراکی، اینم میفرماید از گذشته مثلا به گذشته ما روشن شد. همین مثالی که الان گفتیم که تا عمق شی میگه، این که تا عمق شی میگه شاهد بر اشد ادراک بودنشه، چون اشد ادراکن هست تا عمق شی میگه و این حس چون اشد ادراکن نیست نمیتونه تا عمق بره. و اما هم نهو، یعنی عقل اشد ادراکن هست از بقیه قوای ادراکی، فامرون ایزن امریش که تعریفه به ادنا تعملن و تذکرن لما سلف بیانا، یه مقدار تعمل کنید یا یادت بیاد مطالبی که ما قبلا در این نفس گفتیم، این مطلب برات روشن میشه که ادراک عقل اشد دست از ادراک بقیه مدرکات. فإن النفس النطقيه اکثر و عدد مدرکات، اکثر و عدد مدرکات، مدرکات دو به خط راست، یعنی تعداد مدرکات عقل بیشتره و خود همین نشون دهنده اشد و ادراک هم بودن عقل. عقل اینقدر ادراکش شدید است که میتواند تعداد بیشتری رو ادراک کند، اما حس نمیتواند تعداد بیشتری رو ادراک کنه. شاید مثلا اینه که حس فقط چیزی رو ادراک میکنه که در حضورشه، به لحاظ مکانی در حضورشه، اگر غایب باشد نمیبیند، به لحاظ زمانی در زمان حال هست، اگر گذشته باشه آینده باشه نمیبینه. برخلاف عقل، عقل ماورای جدار هم تعقل میکنه، اختصاص نداره تعقل ما به معقولاتی که در مکان مقابل ما هستند، هم در مکان معقولاتی که در مکان مقابل ما هستند درکشون میکنیم، هم معقولاتی غایب رو تعقل میکنیم. اختصاص به زمان حال هم نداره، ما گذشته ها رو اگر برای ما یه توضیح مختصری بدن تعقل میکنیم، آینده رو مثلا قیامت رو برای ما یه توضیح میدن تعقل میکنیم، نمیبینیم ولی تعقل میکنیم. پس معقولات ما اختصاص به مکان خاص، اختصاص به زمان خاص ندارن، در حالی که محسوسات ما اختصاص به زمان و مکان خاص دارن. بنابراین محسوسات تعدادشون خیلی کمتره، معقولات تعدادشون فوق العاده بیشتره. فمثلا نفسان نطقیه اکثر و عدد مدرکات، اکثر و عدد مدرکات، مدرکات یعنی مدرکات نفس ناطقه بیشتر است. یک اشد و تقفیان للمدرک، قوف و به اقصا رسوندن، به نهایت رسوندن، تا اون آخر رفتن عقل نسبت به مدرک بیشتره. یعنی مدرک رو که میخواد رسیدگی کنه استقصا میکنه، استقصا میکنه یعنی تا اون نهایتش میره. این دو تو مطلب بعدی و اشد تجریدن لحمون همون سواهد، تمام زواهد رو عقل کنار میزنه، خود شعر رو و لب شعر رو درک میکنه، در حالی که اسم کار رو نمیتونه بکنه، حس خبر رو مخلوط با هم میبینه و تشخیص نمیده که این جداست. عقل ما از برای حس تشخیص میده که این جداست، ولی خود حس تشخیص نمیده. و اشد تجریدن لهو، یعنی للمدرک، زمیر لهو به مدرک برمیده، اشد تقصیم للمدرک و اشد تجریدن لهو یعنی للمدرک، تجرید می کند مدرک رو از زوائدی که داخل نیستن فی معناه و در معنای مدرک، الا بالعرض، الا بالعرض استثناس از غیر داخلن، داخل نیستن مگر دخولن عرضی، یا دخول بالعرض دارن ولی دخول بالذات ندارن. دخول بالعرض یعنی به توسط ذاتیات داخل هست، چون عوارض به توسط ذاتیات داخل در معنا نیست، اما دخول به ذات نداره، یعنی خودش اینها رو داخل در خودش نگرفته، بلکه اون چیزهایی که جزء شیئن این همراهان رو آوردن داخل شیء کردن، ولی خود این همراهان داخل شیء نیستن، پس خودشون داخل نیستن، بلکه به توفیل اجزایی که داخلن داخل شدن، این میگیم دخول به معرفت. اشیاء زوائدی که داخل در معنای مدرک نیستن مگر دخولن عربی، یا اونها رو عقل بیرون میکنه اما حس نمیتونه بیرون کنه. مطلب بعدی، و لحل خوز و فی باطن المدرک و ظاهری، برای این قوه عاقله و نفس ناطقه است که خوز کند، یعنی فرو رود در باطن مدرک و ظاهر مدرک، اما خواست این کارو نمیتونه بکنه. اینا تمام وجوه قوتی است که برای عقل نسبت به بقیه قوات رو میفکر میکنه، که بعضی هاشم گاهی کسیراف شد. خب تا اینجا ما ادراک ها رو مقایسه کردیم، حالا روشن شد که انقدر فاصله بین ادراک عقلی و بقیه ادراکات هست که اصلا جا نداره این ادراک عقلی رو با بقیه ادراکات مقایسه کنیم، و نتیجتا لذت عقلی رو هم نمیشه با لذت های دیگه مقایسه کرد. چرا؟ چون قبلا گفتیم لذت یعنی ادراک، بیان کردیم که لذت خود ادراکه نه حاصل ادراک، بنابراین وقتی که میگه ادراکی قوی تر از ادراک دیگر است، لذت اون لذتی هم که مربوط به اون ادراک است قوی تر از این لذته، پس لذت عقلی هم از لذت نسی قوی تره. لذت ایشون میگه بم چلسه ی قاس و خازن ادراک بزار چل ادراک، این ادراک عقلی با اون ادراک نسی سرونه مقایسه میکنه. اون کلسه تو قاس و حاضر لذت، یعنی لذت عقلی به لذت الحسیت و البهیمیت و البدویه، چگونه این لذت عقلی با لذت های حسی مقایسه میشه؟ لذت حسی شامل لذت بهیمیه و بدویه هم میشه، یعنی لذت حسی گاهی لذت حواس ماست، گاهی لذت شهوت ماست، گاهی لذت غضب ماست، هر سه اینا رو میگن لذت حسی. اما در اینجا چون اینشون حسی رو با بهیمی و غضبی کنار هم گذاشته، ما حسی رو اختصاص میدیم به ادراک، یعنی لذت حسی که از ناحیه ادراک حسی به وجود میاد، بهیمیه میشه شهویه، غضبی هم که همه غضبی هست، پس ستا ادراک رو ذکر کرده، یکی لذت حسی که مثلا لذت باطل است، لذت متخیل است، یکی لذت بهیمیه که لذت شهوته، یکی لذت قضاییه که خب هم لذت قضاست، لذت پیروزی. لذت عقلی با این سه تا لذت مقایسه نمیشه. آخه دیروز هم عرض کردم که بسیاری از افراد ظاهربین فکر کردن لذت منحصر به همین سه تا است، یعنی لذت حسی و لذت بهیمی و لذت قضایی، گفتن لذت منحصر به اینا، لذت عقلی یا نداریم یا اگر به اون خیلی ضعیفه. حالا ایشون داره سعی میکنه که حرف اونا رو برعکس کنه، که اولا لذت عقلی داریم، ثانیا لذت عقلی چنان قوی تره که قابل مقایسه با اون هم نیست. خب پس روشن شد که لذت عقلی قوی تره. بعد یه سوال میشه و اون سوال اینه که اگه لذت عقلی قوی تره، ما چه غالبا دنبال لذتیم، چرا دنبال اون قوی تره نمیریم؟ به این ضعیفه اکتفا شدیم، به این لذت ضعیف اکتفا شدیم که لذت حسی باشه یا لذت بهیمی و غضبی باشه. چون میفهمن ما چون منقدری در بدنمون هستیم، و بدن ما از صنف دنیاست، قوه حیوانی هم از صنف دنیاست، قوه حیوانی ما در بدن قویه، و لذا ما به سمت خواسته های قوه حیوانیمون که لذت های حسی و بهیمی و غضبیست میریم، دنبال لذت عقلی که مربوطه به نفسمونه نمیریم. یعنی کنه ما در این دنیا، نه ما همه ها بعضیمون یا بیشترمون، در این دنیا نفس و وطن نفس رو که عالم ملکوت فراموش کردیم، وابسته شدیم به بدن و خواسته های بدن، لذا ما به لذت های بدنی بیشتر اهمیت میدیم تا به لذت عقلی. به لذت عقلی تقریبا توجه نداریم. چرا؟ چون یا نداریم، یا اگر داریم اینقدر ضعیفه که اصلا قابل حساب نیست، به همین جد دنبال لذت هم نیست. لاکننا و لاکننا فی عالمنا و بدننا هاذینه، لاکن ما در حالی که در همین عالم خودمون هستیم و در همین بدن خودمون هستیم، هاذینه یعنی همین، یعنی خود همین عالم ناهاذلی هاذا بدن ناهاذا، به جای اینکه این چیزی دیگه گفته عالم نا و بدن ناهاذینه، معنای فارسیش اینه لاکن ما در همین عالم خودمون، در همین بدن خودمون و در حالی که منغمریم، منغمر یعنی فرو رفته، در حالی که منغمریم سر رذایل در آلودگی های حیوانی که خودمون کسب کردیم، در این حالت لا نحس به تلک اللذه، اون لذت عقلی رو حس نمی کنیم، لا نحس الا ندرکو، چون این لذت عقلی حسی نیست، لا نحس الا ندرکو، ادراک نمی کنیم اون لذت عقلی رو. اذا حصل عندنا شیء من اسبابها، شیء من اسبابها، وقتی پیش ما مقداری از اسبابش که همون ادراکاته، پیداشه یه مدرکاته، اگر یه مقدار از اون اسباب پیش ما پیدا شد، ما لان حس رو به تلک لذت ما احساس نمی کنیم. به خاطر چی؟ نه به خاطر اینکه اون مقدار کمه، اون مقدار درسته که کمه، ولی کمش هم اثر زیاد داره، بلکه به خاطر اینکه ما در رضای فرو رفتیم، در این عالم و این بدن فرو رفتیم، به این جهت حس نمی کنیم. و الا اون لذت عقلی چنان است که اگر کمش هم بیاد، شیء منها بیاید، بازم زیاده، بازم قابل است که ما رو مانع بشه از لذت نیستی. ولی ما چون فرو رفتیم در ابدانمون و در جهانمون و در رضایمون، احساس نمی کنیم. کما او معنا الهی، چنان که اشاره کردیم به این عدم احساس در بعض ما قدم نهمن الاصول، در بعض اصولی که بسیم اصل چهارون و پنجام که البته جلسه بزرسته کردم، شاید پنجام رو هم ملحق کنیم به چهارون، پس بگیم در اصل چهارون. در اصل چهارون گفتیم گاهی قبرامون به مانه مبتلاست، گاهی به ساقل مبتلاست، گاهی به ضد کمال مبتلاست، گاهی هم تخدیر شده، به یوشی از این چهار در حس نمی کنه. قوه عقلی ما هم همینطوره، قوه عقلی ما یا به رضایل یا به خاطر وجود رضایل و فرو رفتن ما در ابدان و عالم ماده گرفتار و مانع شده، یا ساقل یا ضد کمال یا بالاخره تخدیر شده، به همین جد نمیتونه اس کنه. و لذالک لم لا نطلبها، به همین جهت هم هست که ما طلب نمی کنیم لذت عقلی رو، دنبالش نمی ریم، با اینکه ما اگر یه چیزی برامون لذت داشته باشه دنبالش می ریم. اما چون که این لذت عقلی برای ما حاصل نمیشه، دنبالش نمیشه. ولی ذالک لا نسلب الیها، لا نسلبها ولا نهن الیها، یعنی تمایل به این لذت هم نداریم، نه دنبالش نمیریم، تمایل هم نداریم. مگر اینکه ما از گردن این طوق شهوت رو باز کرده باشیم، یعنی قوای حیوانی رو ران کرده باشیم، نذاریم که قوای حیوانی ما هر چیزی رو که خواست خود دنبالش بره، و بر قدممون پیروز بشیم، بر شهوتمون پیروز بشیم، بر قوای احساسیمون پیروز بشیم، نذاریم هر چیزی رو ببینن. در اون صورت اون وقت ما عقل و فعالیت انداختیم، تازه یک مقدار ناچیزی از این لذت رو به ما میدن، تازه که این همه تلاش کردیم یه مقدار ناچیزی از این لذت عقلی نصیبمون میشه. بعد از اینکه از نفس مفارقت کردیم، لذت به حد تام به ما داده میشه. میخواد مقدم میخواد کم کم وارد بحث آخرت هم بشه، که در این دنیا بر فرض ما تلاش بکنیم قوای حیوانی رو کنار بذاریم، اونها رو ران بکنیم، که بتونیم دسترسی به لذت عقلی پیدا کنیم، مقدار کثیف یعنی ناچیزی از این لذت رو به ما میدن، نه همش، همش رو گذاشتن برای آخرت، برای بعد از مفارقت نفس از بدن. و اون سعادت حقیقی است، داشتن لذت عقلی سعادت حقیقی است، لذتی که اصلا قابل مقایسه با هیچی نیست. اللهم الا انکم، ما طلب نمی کنیم لذت عقلی رو و تمایل به لذت عقلی نداریم، مگر اینکه نکون قد خلعنا ربط الشهوت والغضب و عصبات ما عن اعناقنا، یعنی اون گردنبند شهوت و غضب و اخوات شهوت و غضب که قوای ادراکی ظاهری هستن، اینها رو از گردنمون باز کرده باشیم و گردنمون رو از اینا خالی کرده باشیم. و طالعنا شیئا من تلک اللذه، مطالعه کرده باشیم بخشی از این لذت عقلی، این یه مقدار از این لذت عقلی تحصیل کرده باشیم، در اون صورت باز هم همه اون لذت رو ما نمیدن. صحیح نیزن رو با ما تخیل نامنها خیالا تصیفا ضعیفا، این نیزن در این هنگامی که به قطعه صحبت رو کنار گذستیم و مقداری از لذت عقلی رو مطلع کردیم، بازم همون فکر کردیم تمامش رو به ما نمیدن، بلکه رو با ما تخیل نامنها یعنی منها به لذت خیالا تصیفا ضعیفا. عبارت رو دقت کنید چقدر عبارت قصاص میگه، تازه از این معقولات به حد خیال به ما میدن، نه به حد تعقل. حد خیال یعنی چی؟ خیال سعیش حکایت کردنه، یعنی حکایت اون لذت رو بسیدن، نه خودش حکایتش رو بگیدن. اونم تازه یک حکایت تفیز، یعنی ناتیز زعیز، ناتیز زعیز. پس طبعه میکنید که در این دنیا تازه تلاش بکنیم به درجه عرفا برسیم، جز اولیاء الله بشیم، اولا تخیل این لذت رو به ما میدن، نه تعقلش رو که تخیلش حکایتش نه خودش. ثانیا همون تخیلش هم که به ما میدن یه تخیل وسیعی نیست، یه تخیل تفیف ضعیف و ناسیف. خیلی نیستن رو با ما تخیل نم منحما داری شما منحما بله مصری یا مصاره داریم تو کتاب ما مصری منها ما داریم، ولی خب راحته که روشنه که منها بهتره، روشنه که منها بهتره. منها ما اگر بگیریم یعنی از حاصل خلع و از حاصل مطالعه، چون دو چیز گفتیم خلع ناردت و شهبت و طالع نسی امن تکنیزم، یعنی حاصل این دو طالعات خیلی سخته، اونم خوب همه نمیشه. منها خیلی بهتر، نسخه تهران هم حاصل ما داره، نسخه تهران هم منها ما داره که تا فاز نسخه تهران تصمی شده. حالا حال منها رو حتی منم منها منو می کنم، منها ما تسلف داره و خصوصا اندن هلال المشکلات و استیزاه المطلوبات نفسیه، خصوصا در وقتی که از این لذت به نام مقداری میدهند، بالخصوص در وقتی که مشکلات منحل شدند. مشکلات یعنی اون چیزهایی که نفس ما رو پابند کردند و نمیذارن نفس ما به اون چه که شعنشه واصل بشه. هر چی که اون مشکلات باید بیشتر برطرف کنیم لذت بیشتری نصیب اون میشه. و استیزاه مطلوبات نفسیه، استیزاه مطلوبات نفسیه اون وقتی که مطلوبات نفسیه برای ما روشن میشه. شاید این اندن هلال المشکلات و استیزاه مطلوبات نفسیه اشاره به آخرت داشته باشه، شاید، چون در اون وقت است که مشکلاتی که سر راه نفس بوده همه از بین میرن و مطلوبات نفسیه کاملا روشن میشه. حالا مطلوبات نفسیه ما گاهی شرط میشه، فکر میکنیم این امور دنیایی هم جز مطلوبات نفسی ما هستن، در حالی که اینا مطلوبات نفسی ما نیستن، مطلوبات حیوانی ما هستن، مطلوبات شهوت و غضب ما هستن. ما گمان میکنیم اینا مطلوبات نفسی ما هستن، واضح نیست برامون، ولی در آخرت مطلوبات حیوانی ازمون کاملا گرفته میشه، مطلوبات نفسی برامون روشن میشه. خصوصا اون وقت این لذت اثر خودش رو میذاره، شاید اشاره داشته باشه به امر آخرت. بعد یه توضیح بیشتری میدن، میفرمایم که گاهی از اوقات ما غذایی رو که خیلی لذیذه به دست نمیاریم، میریم جایی که این غذا پخته میشه بوی اون غذا رو استشمام میکنیم، همین بوی غذا برای ما لذت داره. خب مسلمه که این بو لذت هست، به لذت اون طعم نمیرسه. اگر ما اون غذا رو استفاده بکنیم لذت بیشتر میبریم، ولی چون دسترسی به اون غذا نداریم به بوی اون غذا استفاده میکنیم. استفاده از لذت حسی مثل استفاده از بوی غذاست، استفاده از لذت عقلی مثل استفاده از طعم غذاست. چه نسبتی بین بو و طعم هست؟ همون نسبت بین حس و عقل است، بین لذت حسی و لذت عقلی است. یعنی لذتی که از بو میبریم به مراتب کمتر از لذتی که از طعم میبریم، پس لذت حسی مونم به مراتب پایین تر از لذت عقلی مونه. بچه این مطلب میگه، بعد میگه نه خیلی بیشتر از این فاصله است. فکر نکن فاصله بین عقل و حس به اندازه فاصله بین طعم و راه هست. خیلی بیش از فاصله که بین طعم و راه برقراره، بیش از این فاصله بین عقل و حس موجوده. و نسبت و امتزاز لحاظا، این نسبت و امتزاز لحاظا یعنی لذت حسی، حاضر این لذت حسی، نسبت لذت بردن ما همین لذت بردن حسیمون، الا امتزاز لذالک یعنی الا امتزاز نا با اون لذت عقلی، نسبت الامتزاز وار زایده در نصف ما وار داره بخط بخونه، نسبت الامتزاز الحسی به نشق روائه المذاقات اللذیذه الا الامتزاز به تطعمه ما، به تطعمه ها مانند نسبت الامتزاز ما به امتزاز حسی، این نسبت امتزاز حسی ما بلا امتزاز نازاله کنی به لذت عقلی، مانند نسبت امتزاز حسی ما به بو کردن روائح غذاهاست، غذاهای لذیذ است، به لذتی که از تطعم و خوردن اون غذاها میبریم. یعنی لذت حسی به منزله لذت بردن از راه هست و لذت عقلی به منزله لذت بردن از طعمه. بعد میگه بعد اول ابعد من ذالک، اون هم بعد غیر محدود، بلکه بلکه این نسبتی که بین حسی و عقلی است دورتر است من ذالک، یعنی از نسبتی که بین بو و طعم است دورتر از بعدن غیر محدود، یعنی فاصله بیشتر از فاصله خیلی زیاد. بل ابعد، یعنی دوباره سرش کنیم چی تقدیر میگیرن، بل یعنی بلکه فاصله نسبت حسی ما از نسبت عقلی دورتر از نمزاله، یعنی از فاصلهی که بین لذت از رو و لذت از تنر چقدر دورتره؟ بودن غیر محدود، خیلی دوستایه. خب مطلب دومون هم تموم شد که مقایسه بود بین لذت حسی و لذت عقلی. حالا وارد مطلب سوم میشیم. مطلب سوم هست که اون شاهدی میاره که در اون شاهد بیان میکنه که لذت عقلی به مراتب قوی تر از لذت حسی، یعنی همین مطلب دوم رو با شاهدی تأکید میکنه. این میشه مطلب سوم ما. ایشون اینطور میگه، میگه اگر یک مطلب عقلی مشکل رو بر ذهنت عرضه کردن و تو مسئول فکر کردن و حل کردن اون مطلب بودی، غذای خیلی لذیذی رو جلوت آوردن، لذت حسی رو پیشت ارائه دادن، تو رو مخیر کردن که یا اون فکر کردن برای حل مشکل ادامه بده، یا اون فکر رو رها کن به سراغ این لذت حسی، مثلا لذت غذا. تو اگر کریم و نفس باشی اون تأمل رها نمی کنی و به سمت غذا گرایش پیدا نمی کنی. این نشون میده که لذت حل اون مسئله عویسه و مشکله رو ترجیح میدی بر لذت خوردن. البته این در صورتی است که ما مخیر بشیم، دقت کنید چه عرض می کنم، ما مخیر بشیم. اما اگر مخیر نباشیم به این معنا که الان اگر این غذا رو نخورم یا مریض میشم یا میمیرم، یعنی اینقدر احتیاج به غذا زیاده، این دیگه مخیر نیست، این اجبار به یک طرفه. یا فرض کنید حل این مسئله طوریست که اگر این مسئله رو حل نکنم من میکشم، در اینجا اگر گرسنه باشم بشم تا غذا نمیرم، اینجا مخیر نیست، این اجبار یک طرفه. من اگه مخیر بودی، یعنی نه این طرف اجباری داشت نه اون طرف، هر دو برای ما مساوی بود، من هم کریم و نفس بودم، مسلم طرف تعمال رو انتخاب میکنم. دقت کنید این خاصیتایی که ایشون در عبارت میگه عنایت داره، یعنی باید ما مخیر بشیم، بلد به یک طرف مجبور بشیم اون طرف رو ترجیح بدیم، این صاحب مطلب نمیشه. اون وقتی که من مخیرم، یعنی هر دو برای ما مساویه، هیچ کدوم اجباری چیز نیست، وقتی من اگر بخوام ترجیح بدم حتما اون طرف تعامل ترجیح میدم، این لذت تغییر ترجیح میدم بر لذت نیست. این نشون دهنده این است که ما به لذت عقلی اهمیت بیشتر میدیم. این یک سوال شاهد ردی میارن. یعنی این مثالی که ما زدیم در نفس کریم بود، نفس بزرگوار اینطوره که تعامل رها نمیکنه به خاطر قضا. در نفس های متوسط و عامی هم مثال داریم. فرض کنید یه شخصی اگر یه کاری رو انجام بده فعلا در سیاست دسته باشه، ولی پسترش بدونه که سرزنشش میکنن، بدونه که آبروز نیست، اون آبرو رفتن آبرو سکر آبرو میشود لذت معنوی، نه لذت عقلی. باز کنتر لذت عقلیه، میشه لذت وحنی، حفظ آبرو، جلوگیری از سرزنش، یا مثلا جلب نبه دیگران. اینا همه لذت های معنوی هست، لذت های وحنی هست، تازه از لذت عقلی پایین تر هست. خب یه انسانی مثلا پس اون قضایی درست بسید شده، مطعنی یا منطقی چیزی درسته، این از او اگر استفاده کنه میبینه اون طرف آبروش میده، یا متش دیگه نمی کنه، یا سرزنش نمی کنه، میبینه اون برای ترجیح میده. یعنی میگه بذار من محض بشم، سرزنش نشم، پسرم بد نگن، از این میزنه، از این لذت ایسی میزنه. این بایدی نفس نفس آمیه، اما اون لذت های وهمی رو و لذت های ایسی ترجیح میده. پس ترجیح لذت عقلی یا وهمی و لذت حسی کار نفس کلیمه تنها نیست، نفوس آمی هم این کار رو میکنند. و انتا تعلم ازا تعملت عویسن یه مک، وقتی که عویس این مشکل تو تعمل کنی، مشکلی رو که برات مهمه از این طرف تعمل کن، از طرف دیگه عرضت علیکه شهبتون، یه خواسته هم بر تو عارض بشه، بر تو عرضه بشه، حالا یا شهبت مطعم یا شهبت منکه، و خویر تبین از سفرین، مخیر بشی بین این که دست بیابی که یا دست بیابی به شهبت یا دست بیابی به حل اون عدیس، مخیر بین این تارشی استخفص به شهبت، شهبت رو خفیف کشتنی اطلابش نمی کنی. این کن تو کلیم نفس، اگه کلیم نفسی تزیم به جانب عقل، این مانی کلیمون هست. بعد می فهمد ولی انفس الامیه ایزن نفوس متوسط هم این که میدن فا اینها تطرق و شهوات معترضته، ترک میکند شهوات روی آوردران و تؤثر القرامات بل آنام الفاضحه، ترجیح میدهد و انتخاب میکند ضررها و دردهای گران و سنگین را به سبب فضاح، به سبب رسوا شدن، خجالت کشیدن، او تعییر، تعییر درسته، تغییر غلطه، تعییر یعنی سرزنش، تعییر با عین این سرزنش، او سوء قالت یا بدگویی پشتن شد، بدگویی را بفتن پشتن شد. بر این که دان اینها، بدان اینها گرفتار نشه، از اون شهوات معترضی میگذره، بلکه دردها و ناراحتی ها رو تحمل میکنه تا گرفتار خجالت و آبروریزی و سرزنش و سوء قاله، یعنی بدگویی. و هاذه کلها احوال عقلیه تؤثر هیه و اجدادها علی المؤثرات طبیعیه، اینا که گفتیم احوال عقلیه، افتضاح و خجالت اینا، یعنی رها شدن از اینها، رها شدن از اینها لذت عقلی داریم. که تو سرهیه و اجداده ها، یعنی این احوال و اجدار این احوال، یعنی لذت های حاصل از اینها و غم حاصل از دست دادن امور طبیعی، اینها ترجیح داده میشه بر مؤثرات طبیعیه، یعنی بر شهوات مطعم و منکه و اینها که طبیعت ما اونها رو مؤثر و راجح و منتخب میدونه. این نصفه ماست، نصفه تهران اینطور داره تو سر بعضها و ازداد و بعضها علال محصرات طبیعیه. تو هم که بگی
بعضها
تغییر و از مسخ ما همینطور که شما می‌فرمایید. در خیلی اختلاف مسخ دیگه من خواستم مثلا با عرض کنم که ما ترجیح میدیم این لذت های عقلی را و همچنین از دست دادن همچنین ناراحتی های پدید آمده از محرومیت های حسی را دست دادن اینا را هر دو را ترجیح میدیم بر اون لذائق حسی بر منتخبات حسی بر منتخبات طبیعی هم خود لذت های عقلی را هم محرومیت هم ناراحتی از محرومیت لذت حسی را اینا را ترجیح میدیم بر لذت های حسی بر به دفع بودن لذت حسی. خلاصه مطلب اینه حالا عبارت هست رو خبرده شده باشه یه جوری تحمیل میکنی درستش کنم و یست بر لها حلال مفروحات طبیعه لها یعنی نام اسلام تعبیره یعنی به خاطر و صبر می شود به خاطر اون احوال عقلیه صبر می شود بر مفروحات طبیعه امور طبیعی که ناپسندن ما بر اونها صبر می کنیم به خاطر این احوال عقلیه یعنی به خاطر اینکه این احوال عقلیه رو به دست بیاریم برای رسیدن به این حالات عقلی ما بر مفروحات طبیعی صبر می کنیم یعنی امور طبیعی که ناپسندن بر اونها صبر تمام سعی علم من ذالک از این دو شاهدی که گفتیم و همچنین از مطالب قبلی که بیان کردیم دانسته می شود که قایات عقلیه و اهداف عقلیه قایات این اهداف اهداف عقلیه رو ما ترجیح می دیم در محقرات تا چه برسه به عالیات یعنی اگر در همین مسئله حله مسئله ریاضی خیلی امر مهمی نیست یعنی یه امر محقریست در بین عقلیات ما در همین محقرات سعی میکنیم حل مسئله ریاضی رو بر خوردن غذا ترجیح بدیم فکر شده عقلیات عالیات یعنی اگر ما اجازه بدن جمال عقل رو مشاهده کنیم بالاتر از اون جمال و آیات الهی رو مشاهده کنیم و فانی فلاح بشیم خب اون دیگه هیچ وقت اصلا مقایسه نمی کنیم مسلم ترجیح می دیم پس ما در محقرات یعنی در امور حقیقه مثل حل مسئله مثلا ریاضی یا انسال ذالک عقلیات رو ترجیح می دیم فکرته به عالیات فیولم من ذالک از این بیاناتی گذشت که این دشاهدی که گفتیم چه حرفایی که قبل از این دشاهد زدیم روشن شد که قایات عقلی یعنی اهداف عقلیه اکرم علن نفس فی محقرات الاشیاء فی محقرات الاشیاء کسی ما من داره درست نیست کسی مفید داره فی باید باشه داره در محقرات اشیاء قایات عقلی اکرمن بر نفس اکرمن یعنی اکرمن قایات حسی از اهداف حسی متممه اکرم هست شده یعنی قایات عقلی اکرمن علن نفس اکرمن من القایات الحسیه اکرمن فی محقرات الاشیاء فچرفت الامور البهیت العالیه بهیه یعنی با ارزش با بها با طراوت شاطبیت ولی با وجود این نفوس خصیصه در همین محقرات هم به اهداف عقلیه توجه ندارن تا چه برسی عالیات چرا که ندیدن چون لذت نبردن چون عقلشون مبتلا به مانع یا شاغل دنیایی یا آلودگی ها یا ضد شمال بوده الا ان نفس الخفیفه تحسو به ما یلحق المحقرات من الخیر و شر منظور از محقرات حسیاته حس می کند به خیر و شر من الخیر و شر بیان برای ماست مای مایلحق لذا به جای ما خیر و شر می کنیم نفوس خفیفه حس می کند به خیر و شری که مربوط به محقرات یعنی حسیاته ولی لا تحسو به ما یعنی به خیر و شری که ملحق به خیری که شر نه به خیری که ملحق به امور بهیه می شود خیراتی که مربوط به امور بهیه حس نمی کنه خیر و شر مربوط به امور حقیره رو که حسیاته حس می کنه لذا سعی می کنه خیرات حسیه رو جذب کنه شرور حسیه رو دفع کنه، ولی اصلا به فکر جذب خیرات اون رو بهیه نیست. چرا این کارو میکنه؟ لما قیل من المعاذیر، به خاطر همون عذرایی که در اصل چهارم گفتیم، چون بیچاره گرفتار مانع شده یا گرفتار شاغل شده یا به کمال گرفتارش کرده یا اینکه عضو عاقلش اون قوه عاقلش تخدیر شده، بی‌حس شده، کمالش نمیاد. این عذرها باعث شده که نتواند اون کمال رو بیابد و به دنبال اون کمال برود و لذت رو به دست بیاره. به کچرم بخونم یه مقدارش رو میخونم. خب حالا تا تو این دنیا هستیم لذت های عقلی رو ندیده میتونیم و لذت حسی رو تصمیم و همواره دنبال لذت حسی میبریم و از اون لذت ها بهره میبریم، غافل از این که این بهره بردن ها از لذت حسی نفس ما رو آلوده میکنه، منتها آلودگی که دیده نمیشه و حس نمیشه و محالمون نیست. فردا که ما رو از نفسمون رو از بدنمون جدا کردند و دیگه اون اشتغالات دنیایی رو از ما گرفتند، متوجه نفسمون میشیم. میبینیم ما که میتوانستیم، دقت کنید، ما که میتوانستیم کمالاتی رو در این نفسمون ذخیره کنیم و اون کمالات هم مورد توجه ما بودن، اونها رو رها کردیم و به جای اون کمالات موضیات رو در نفسمون انبار کردیم. وقت دو تا حسرت برای ما به وجود میاد، یکی این که چرا نفسمون رو کمال ندادیم، دوم این که حالا که کمال ندادیم چرا از ضد کمال پرش کردیم؟ اقلا میذاشتیم خالی باشه، آلودگی توش پر نمیکردیم. این دوتا حسرت برای ما به وجود میاد، حسرتی که درد و رنجش با آتش جهنم قابل مقایسه نیست، چون بعضی حسرت ها حسرت خالصه و انسان متوجه میشه که تا عبدش را از دست داده برای 60 سال، برای لذت 60 سال عمر تا عبدش را از دست داده، تا عبدی که میتونست به دست بیاره، چقدر من عالی میتونست به دست بیاره، همه را از دست داده. وقتی ببینید چه حسرتی، حسرت خالص. اینجا حسرت های دنیایی همیشه همراه اشتغالاته، یعنی وقتی ما یه مالی را از دست میدیم، خب حواسمون به یه جا دیگه پرته، با وجود این گاهی از دست دادن مال حسرتی رو به وجود میاره که شخصو میکشه، یعنی حسرتی که همراه اشتغالات و خالص نیست کشنده است. حسرت اونجا که خالصه چه میکنه؟ اونجا که اونجا مرگ نیست نمیکشه، ولی اگه مرگ اونجا بود چند بار این طرف رو میکشه، بعد میشه حسرت خیلی قویه. و حسرت قوی اصلا قابل مقایسه با نار جهنم نیست و این شقاوت معنوی است، شقاوت معنوی. در مقابل اگر کسی متوجه کمالات شد و در دنیا که بود زرنگی کرد و کمالات رو کسب کرد، سرکت که نفسش آلوده نشه، این در دنیا یه بهره مختصری از این کمالات میبره، لذت میبره ولی لذتش کمه. بعد از این که نفسش از بدن مفارقت کرد، اون تخدیر حاصل از بدن از نفس گرفته شد، وقت به لذتی میفته که قابل حساب نیست. همونطور که این شخص گرفتار علمی می شود که نمی توان حسابش بکرد، اون هم دارای لذتی می شود که نمی شه توصیفش کرد. و این است شقاوت حقیقی و آن است سعادت حقیقی. شقاوت حقیقی در آخرت ظاهر می شود، اینجا که ما فقط می دانیمش نمی آبیمش، سعادت حقیقی را همیتون. در دنیا که هستیم تخدیر بدن نمی داره ما اون شقاوت رو بفهمیم نه سعادت رو. وقتی این که ما رو از بدن بیرون کردن، هم سعادت اخروی که سعادت حقیقی، هم شقاوت اخروی که شقاوت حقیقی و عقلی ظاهر میشه. کل یه حرف است ولی من یه تکش میخونم، همشون نمیگن. کل یه سفر از خارج گفتم. اما اذا انفصلنا عن البدن، اگر از بدن جدا شدیم، نفسمون از بدن مفارقت شد، و کانت النفس منا تنبهت فی البدن لکمال الذی هو معشوقها ولی لم تحصله، نفس ما در حالی که در بدن بود متنبه کمالش شد، اون کمالی که معشوق حقیقیش بود و ازش غافل شده بود، ولی لم یحصله، نرفت اون کمال رو تحصیل کنه. این قید خیلی خیلی مهمی ها، بعدن باش کار داریم، چون نفوس بعضی اصلا متوجه کمالشون نشدن. این مشا معتقدن اونجا رنجی نمیبرن، نفوسی رنجی برن که در دنیا متوجه کمال شدن، بی‌اعتنایی کردن و دنبال کمال نرفتن، اونا رنجی برن. این توضیح شیشاره در فاینده میاد، فعلا داریم اشاره بشن کنیم. و کانت نفس منا، نفس ما متنبه شد در حالی که در بدن بود، در حالی که در بدن بود متنبه شد به کمالها، کمال مخصوص خودش را متنبه شد. هم لازم اون کمالی که معشوقش بود، یعنی اگه بهش میرسید معشوقش بود، معشوق بالقوهش بود، برای سر به طرفش میل نداشت نکرد، ولی معشوقش بود. ولم تحصل ها، ولی اون کمال رو تحصیل نکرد، در حالی که وحیه به طبع ناجعتون الی، طبیعتا یعنی به طبیعت نفسش، طبع اینجا طبیعت بدن نیست، به طبیعت نفس نازع یعنی مایل بود الیه، به اون کمال طبیعت نفسش مایل به اون کمال بود، ولی سراغش نرفت. اذا عقلت بالفعل انه موجودن، اگر تعقل کند بالفعل که انه این کمال موجود است، نفسش طبیعتا مایل به اون کمال میشه. اگر تعقل نکنه که کمال موجوده، مثل آدم ابله باشه، مثل سری باشه، که اون هیچی اصلا تعقل کمال نشده، بعدم که رفته اون دنیا حس نمی کنه چیزی رو از دست داده. اما کسی که در دنیا متوجه کمال بود، اذا عقلت بالفعل انه موجود، بالفعل تعقل کرد که کمال براش موجوده، پس طبیعتا نزع و کششی به سمت اون کمال پیدا کرد، ولی اون کمال رو تحصیل نکرد. الا ان استقالها بالبدن کما قلنا قد انشاها، استقالش به بدن چنان که ما قبلا گفتیم در اصل چهارم گفتیم، فراموش داد او را، هم خودش را فراموش داد، خودش را فراموش کرد، هم معشوقش یعنی کمالاتی را که معشوقش بودن فراموش داد. نه به یاد خودش بود که به خودش برسد، فقط به یاد بدنش بود، به یاد خودش نبود که به خودش برسد، نه به یاد معشوقش و کمالات واقعیش بود. کمالیون سل مرزو الهاجت الى بدل ما یتحلل، قبلا این مطلب رو داشتیم، عضو انسان تحلیل میشه و مثلا پوستی گوشتی چیزی کم میشه، انسان باید غذا بخوره که بدل این تحلیل رفته در بدنش قرار بگیره و جانشین اون مقدار تحلیل رفته بشه، دوباره بدن به حالت عادی برگرده. اگر ما برای این مایه تحلل یعنی اون قسمتی که تحلیل رفته بدل تحلیل نکنیم، کم کم این تحلیل زیادتر میشه و انسان یا مریض میشه یا میمیره. پس ما همیشه ناچاریم که با غذا بدل مایه تحلل یعنی بدل اون بخشی رو که تحلیل رفته فراهم کنیم. انسان مریض گاهی بر اثر بی اشتهایی دنبال بدل مایه تحلل میمیره، با اینکه کمالشه، بدل مایه تحلل کمال بدنی بود، ولی مرض نمیداره بره دنبالش. یا گاهی از اوقات مرضش باعث میشه که این غذای لذیذ رو لذیذ نبینه، بلکه ترس نبینه. همونطور که گاهی مرض اشتها رو از انسان میگیره و انسان اون امر واجب رو تحصیل نمی کنه، یا گاهی از اون امری که لذت دارد لذت نمیبرد، همچنین انسانی که در دنیا گرفتار دنیاست، یا چنان است که اشتها و آخرتی که براش واجبه نداره، یا از آخرتی که لذت داره لذت نمیبره. پس کما ینس المرض و الحاجت الى بدل ما یتحلل، احتیاج به قضایی که به جای ما یتحلل قرار بگیره، این احتیاج رو حس نمی کنه، فراموش می کنه. مرض باعث میشه که انسان فراموش کنه، یعنی مرض به اشتهایی میاره و این اشتهایی باعث میشه که انسان دنبال بدل مایه تحلل نره. این یکی دیگه، یونس مرض استلزاز بالهول و اشتها هول را، یعنی باعث می شود نرست که انسان به شیرینی لذت نبرد و اشتها نداشته باشد، بلکه یعنی رو به صحبت من المریضه الال مطلوحات سلحقیقه. شهوت مریض رو، شهوت و خواست مریض رو میل میدهد به سمت اون چیزهایی که سلحقیقت مشروح و ناپسندند و الان این مریض میپسنده، حقیقتا مطلوحند ولی الان مریض داری میپسنده. این به خاطر گرفتار شدنش و اشتغالش به مرض است. اشتغال به مرض پیدا شده که به خل اشتها نداره و آنچه که فلحقیقا مطلوحند اشتها داره. دقت کنید، دو مطلب گفته، یکی یونس المرض الهاده الى بدل ما یتحلل، یعنی به آنچه که واجب است بی اشتها می شده، این یکی. دوم اینکه آنچه که راجع هست که لذت به خل به کنار می داره، به مطلوحات فلحقیقه اشتغال پیدا میکنه. مرض این دوتا عامل این دوتا میشه، یکی فراموشی اون امر واجب، یکی لذت بردن از چیزی که واقعا لذت داره. در مانندی هم همینطوره، دنیا باعث دو چیز میشه، اشتغال به دنیا هم باعث میشه که انسان آخرت رو فراموش کنه، هم باعث میشه که انسان از لذت حقیقی که لذت امور اخروی چشم پوشه و به لذت هایی که فی الحقیقه مطلوبه رو که لذت های دنیایی تن بده و تمایل پیدا کنه. و یمیل به شهوت من المریضه الى المشروحات، یعنی شهوت مریض رو، خواست مریض رو میل به مشروحات فی الحقیقه میدهد. یعنی خواست مریض که باید به سمت امور ملذه سوق داده بشه، به سمت اموری که حقیقتا مشروحه سوق داده میشه، به سمت امور مشروحه سوق داده میشه، نه به سمت امور ملذه. و یمیل به شهوت من المریض، یعنی شهوت و خواست مریض رو، این مرض، یمیل یعنی این مرض، شهوت و خواست مریض رو میل میدهد الی المشروحات. منال به جای که شهوت به مریض اضافه بشه، چون الف لام داره دیگه اضافهش نکرده، با من این دوتا رو به هم چسبونده، شهوت رو باید به مریض میچسبون اما نتونسته به چسبونده، چون الف لام داشته با من چسبونده، ما در فارسی میگیم شهوت مریض. میل میدهد اون مرض شهوت مریض رو، خواسته مریض رو میل میدهد به چی؟ الی مشروحات فی الحقیقه، به چیزهایی که در حقیقت مشروح. خب اما ازان فصلنا علی البدن و کانت نفس منا تنبهت لکمالها ولی اشتقالها بالبدن قد انساها، اما در چنین صورتی عرفلها این ازه. عرفه جواب اماست، جواب اما یا جواب اضافه رو نمی کنه، اما اضافه فصل نمی کنه، هم اما داریم هم اضافه داریم، جواب رو به هر کدوم که بدین کافیه. هر از الله های نرزن آرز می شود برای نفس، اما اضافه فصل نه علی بدن، زمانی که منفصل بشیم از بدن، در حالی که چنین کاری تو دنیا کرده بودیم. هر از الله این نفس این نرزن در حینی که از بدن جدا شده، هر از الله عدم لفقدانهی به این فقدان کمال، هر از من الالم، من الالم بیان برای کفاء ما یعرضه، کفاء ما یعرضه بیان برای ما بعده، حارز می شود برای نفس لفقدانه، یعنی لفقدان کمال، برای اینکه کمال رو در دنیا تحصیل نشد، کمال اخروی رو، کمال واقعی رو در دنیا تحصیل نشد، حارز می شود از الم. چه مقدار؟ به مقدار در برابره اون لذتی که اوجبنا وجودها و دللنا علی عدم منزلتها، لذت عقلی که گفتیم بعد از مرگ نصیب انسان می شود و انسان رو در لذت غرق می کند، لذتی که قابل مقایسه با حسی نیست، به مقدار همون لذت به این آدمی که کمال تحصیل نکرده علم می دهد. به اون آدمی که تحصیل کمال کرده لذت عظیم میدن، به مقدار همون لذت به این آدمی که تحصیل جامعه نشده علم میدن. پس توجه کنید دوباره برای اطلاع کنم، وقتی ما از بدن منفصل شدیم، این نفسمون از بدن منفصل شد، در حالی که ما در دنیا متوجه کمال بودیم ولی اشتغالات دنیا نگذاشت که کمال رو تحصیل کنیم، حالا عارض می شود برای چنین نفسی این ذهن بعد از انفصال، بعد از انفصال در حالی که تحصیل کمال نکرده عارض می شود به خاطر فقدان کمال. چی عارض می شود؟ از عدم عارض می شود به مقدار مایه روز من اللذت، یعنی به مقدار لذتی که عارض می شود بر انسانی که چخ به کمال کرده، لذتی که اوجب نابوده ها که گفتیم حتما باید باشد و دلن نا علا ازم منزلت ها و در مقایسه با لذت حسی بیان کردیم که منزلتش چقدر است. سیکون و زالک ها و شقابت و خوبه، این علمی که بعد در اثر چسب نکردن کمال در اون حالت در اون دنیا نصیب انسان می شود، شقاوت و عقوبتی است که لا یعدل هما تفریق النار در اتصال و تبدیل الزن حبیل المزاج، معادل این دوتا نیست، جدا کردن نفس اتصال جدا کردن نار اتصال بدن رو و به هم ریختن سرمایه شدید مزاج رو. مزاج انسان با سرمایه شدید به هم می ریزه. زمحرین در آخرت هست که انسان رو گرفتار یک درد شدید میکنه، نار آخرت هم اتصال بدن رو جدا میکنه و انسان به سوزش شدید مبتلا میشه. اما این نار و اون زمحرین، حاصل این نار و حاصل اون زمحرین، معادل این علمی که به چنین شخص فاقد الکمال عارض میشه نیست، معادل این نیست. لا این شقاوت و عقوبتیست که لا یعدل هما تفریق و نارل الاتصال، یعنی به هم ریختن آتش اتصال بدن رو و ایجاد سوزش کردن و تبدیل کردن زمحری یعنی سرمای شدید مزاج رو و اون هم ایجاد سوزش شدید رو بیهستی کردن. هیچ کدام این دوتا رو نمیشه مقایسه کرد با اون علم خسرتی که نصیب انسان فاقد الکمال میشه. خب سایکون و مثلا سابقه این میکنه که این نفس تا وقتی که تو دنیا بود و کمال کسب نشده بود، مثل این که به وسیله اشتغالات دنیایی حالت تخدیر پیدا شده بود، این همه موضوعات و این همه فقدان و کمال رو که در درون داشت نمیدید، حس نمیشد. حالا که منفصل از بدن شده، اون تخدیر ازش گرفته شده، تازه حس میکنه اون وقت تأثیر این عدم الکمال و آلودگی ها رو میاد. درست مثل عضوی که تخدیر شده و اثر زخم رو حس نمیکنه، بعد از اینکه تخدیر ازش گرفته شد اثر حس رو زخم میکنه، حس میکنه اثر زخم رو حس میکنه. سایکون و مثل و ناهینه ایدن، مثل ما در این هنگامی که نفسمون از بدن جدا شده و نفسم پر از آلودگی است و خالی از کمالاته، مثل ما مثل الخدر الذی او معنا الهی فی مثل است. خدر یعنی کسی که عضوش تخدیر شده، بیهست شده. مثل اون شخص بیهستی است که ما قبلا در گذشته بهش اشاره کردیم، چون چی اشاره کرده این بود ای الذی، یعنی انسانی که قد عملت، یعنی اثر گذشته فیه نارون و زمحریرون، آتش یا سرمایه شدید درش اثر گذشته، ولی سمنعت المادت و لابستو، مادت و لابست گذشته، شما نسخت لابسته هست؟ بله باید لابسته هست. سمنعت المادت و لابستو و جلحف هن شعور به فلان یک عزدن، ماده ای که صورت حس رو پوشنده من کرده این حس رو از شعور به این هر یک از نار و زنحریر، این دیگه ادراک نار و زنحریر نمی کنه. فلن یک از زن به خاطر تخبیری که پیدا کرده، به خاطر این ماده که وقت حس رو پوشنده عذیت نمی شود، نه از این نار نه از اون زنحریر. ثم عرض عن زال العائق، بعد این عائق و این مادهی که وجه الحس پوشیده زائد شد، حالا فشعر بالبلاء العظیم، این انسان که عضوش از بی حسی در آمد و حس کرد، حالا دیگه بلاء عظیمی رو که از ناحیه اون نار یا از ناحیه اون زنحری پدید آمده حس میکنه. همونطور که انسانی که عضوش بی حس شده، مادامی که بی حسی برقرار است، یا به تعبیر ایشون مادامی که ماده‌ای و حسش را پوشانده ممنوع از شعور به این زخم و اثر زخم است، و بعد از اینکه این مانع برطرف شد و حس از بی‌حسی در آمد و اون قوه از بی‌حسی در آمد، انسان اون درد عظیم این زخم رو درک میکنه و حس میکنه. همچنین انسانی که در دنیا کمال کسب نکرده بلکه نفس را پر از آلودگی ها کرده، به خاطر اشتغال به بدن که وجه نفس را پوشانده گرفتار مانع شده و اون مشکلاتی که برای نفس پیش آمده ندیده و حس نکرده، ولی بعد از اینکه اون بدن را ازش گرفتن و تخدیر نفس تمام شد، نفس قدرت ادراک پیدا کرد، اون وقت بلای عظیم خود شاعر به بلای عظیم می شود و شعور پیدا می کند که چه چیزی رو از دست داده و چه چیزهایی رو که باید کسب می کرده از دست داده و چه چیزهایی که باید جذب می کرده، چه چیزهایی که باید دست می کرده جذب کرده. اون وقت حسرت شروع می شه و به شدت ناراحت می شه. این مال کسیست که در دنیا متوجه کمال بوده ولی کسب کمال نکرده. این گفتیم مبتلا می شود به شقاوت عقلی، شقاوت حقیقی که علمش همون حسرت است. اما شخصی که برعکس باشه، در دنیا کمالات کسب کرده، به آلودگی ها به اعتنایی کرده، اینم نفسش تخدیر شده. چون نفسش به وسیله ارتباط با بدن تخدیر شده، لذت این ملذها رو و کمالات عقلی رو درک نمی کنه، درست درک نمی کنه. بعد از این که نفسش از بدن مفارقت کرد، اون لذت رو اونچنان که باید ادراک می کند، لذت رو اونچنان که باید ادراک می کند و قهرن صاحب سعادت حقیقی می شود. خب می خواستم این تیکر نخونم، خالصه گفتم بخونم، دو صفحه بیشتر نیست. نه مثل خدر یعنی کسی که بی‌حس شده بود و بعد حس پیدا کرد. این تطور همه شو بگید، یعنی عبارت به اون او معنای لحیفی مخلف تموم نمیشه. مثل انسان بی‌حسی که بی‌حس بود و نار و زنحری در او تأثیر گذاشته بود، ولی ماده لابسه یه وچه الحس نمیگذاشت شعور پیدا کنه، بعد این مانع برطرف شد و این شعور پیدا شد. این مسئله ماست، تمام این مسئله ماست. و مسئله آخرت انسان اینجوره که در دنیا پر از آلودگی شد، ولی چون نفسش تخدیر شده بود حالیش نشد. وقتی منفصل شد نفسش حالیش شد. اینجا هم در این مثال هم این شخص تا وقتی که بعد عضوش بی‌حس بود حالیش نمی شد، بعد از اینکه اون مانع برطرف شد و بی‌حسی از بین رفت حالیش شد. پس این ممثل با مثال شبیه هم هم ممثل ما این بود که در دنیا از آلودگی ها پر شد، ولی به خاطر تخدیر حس نشد، بعد از انفصال حس کرد. در مثال هم اینطور بود که شخصی که گرفتار خدر شده بود، عضوش گرفتار بی‌حسی شده بود، تا وقتی این بی‌حسی بود حس نمی کرد، بعد از اینکه این بی‌حسی رد شد اون وقت اون اثر زخم باید کرد. اما ازا کانت القوت العقلیه، این خلاف اون یکیه. یعنی تا حالا داشتیم درباره کسی بحث می کردیم که متوجه کمال شد ولی تحصیل کمال نشد، اون وقت گفتیم در آخرت گرفتار شقاوت حقیقی می شود و عقوبتی بر او عارض می شود که با عقوبت نار و زمهریر قابل مقایسه نیست. حالا خلافش رو داریم میگیم، کسی که متوجه کمال شد و تحصیل کمال کرد، این می فرما درسته که در دنیا باز اشتغال به بدن نمی داره که اون لذت کسب کمال رو حس کند و درک کند، ولی بعد از اینکه در آخرت رفت و نفسش از بدن مفارقت کرد، این تخدیری که بدن برای او به وجود میاره ازش گرفته میشه و نتیجتا او چیزی را ادراک میکند، لذتی را ادراک میکند که قبلا توضیحش دادیم و گفتیم قابل توصیف نیست، و این میشود سعادت حقیقیه که در مقابل مشقامت حقیقیه. و این هم با سعادت حسی که به دست آوردن مطعم و منکه مطلوب است قابل مقایسه، همونطور که اون شقاوت عقلی با شقاوت حسی که با از دست دادن اتصال به وسیله نار و با تبدل مزاج وسیله زمهری به وجود می آمد قابل مقایسه نبود، همونطور که اون شقاوت عقلی با شقاوت حسی قابل مقایسه نبود، این سعادت عقلی هم با سعادت حسی قابل مقایسه نیست. و اما ازا خانت قوت العقلیه، اما زمانی که قوت عقلیه برسد من النفس، قوه عقلیه نفس برسد به حدی از کمال که یمکنها بهی که نفس را یا قوه عقلیه را به خاطر این حد من الکمال ممکن باشد که اگر مفارقت از بدن کرد ممکن باشد که تستکمل از کمال تام به کمال تام برسه، یعنی در حدی کمال را اخذ کرد در دنیا که بعد المفارقت بگویند کمال تو تام است. در دنیا هیچی متوجه نمیشه کمالش تام یا نه، ولی در حدی کسب کرد که بعد از مفارقت بهش گفتن کمال تو تام است. اما این ساکانت از قوت العقلیه یا نفس برسد به حدی از کمال که ممکن باشد این نفس را به وسیله اون حد وقتی مفارقت از بدن کند ممکنش باشد که تستکمل استکمال تام الذی لها، به استجمال تام الذی لها ان تطبقه، بگوین که این نفس کامل شده به همون کمال تامی که قوه رسیدن به او را داشت، قوه رسیدن به اون کمال داشت، چون هر انسانی قوه رسیدن به کمالی رو داره. این انسان در دنیا چنان کسب کمال کند که بعد از مفارقت بگوین که تو به اون کمال لایق خودت که حق رسیدن داشتی رسیدی، با اون کمال رو چرک کردی. اما در صورتی که قوه عقلیه چنین باشد کانا مثلا ها، کانا مثلا ها جواب اماست، اما زمانی که قوه عقلیه این چنین باشد این کمالات رو چرک کرده باشه، کمال لایق رو چرک کرده باشه به طوری که بعد از مفارقت به استکمال تام رسیده باشه، کانا مثلا ها مثل چنین نفسی که چرک کمال کرده مثل کسیست که بی‌حس است ولی اوزی قلمت عمل علف به او چشانده شده بهترین غذا و لذیذترین غذا و عرض للحالت الاشها، او در معرض حالت بسیار یعنی خواسته شده، اشها یعنی مطلوب، اطلب مطلوب کرد، شهوت میاد، شهوت یعنی خواسته، اشها یعنی خواسته تر، حالت خاصه یعنی حالت مطلوب تر، به اون حالتی که خیلی مطلوبه و عارض شده باشد بر او حالت مطلوب، ولی چون گرفتار تخدیر است کان لایش ارو به، آگاه به این طعام یا به اون حالت پسندیده نمی شود. ابتدا که این طعام رو بهش دادن اون حالت پسندیده تر رو برش عارض کردن گرفتار تخدیر بود و فکر نمی کرد، ولی فضال انها خدر، خدر رو ازش گرفتن، بیهستی رو ازش گرفتن و طالع لذت عظیم دفعتن، لذت عظیم رو دفعتن مطالعه کرد، یعنی مشاهده کرد و یافت، وجدان کرد. خب چه حالی بهش دست میده، چه لذتی عظیمی به این دست میده؟ نظیر همین، البته نظیری که با فاصله خیلی زیاد بلکه به مراتب بالاتر از این، برای شخصی که کسب کمالات در دنیا کرده و در دنیا به خاطر اشتغال به بدن نتوانست پس لذت اون کمالات رو ببره ولی بعد از مفارقت از بدن لذت ببره، نظیرش برای همین شخص اتفاق میفته. و تکون و تلک لذت، اون لذتی که در آخرت و بعد از مفارقت نفس از بدن به این نفسی که الان تخدیر ازش گرفته شده ولی پر از کمالات است، این لذتی که به او داده می شود، تکون لا من جنس لذت حسیت و حیوانیت به وجه، اصلا به هیچ وجهی شباهت به لذت حسیت و حیوانیت نداره، یعنی هیچ وجه مشابهتی بهش نیست، از همه جهات با هم فرق داره. بل لذتون تو فاکد الحال طیبت اللتی یل الجواهر الحیت المحسد، شبیه اون حال پاکیزهی که برای جواهر حیه محضه این اقول هست. اقول حیم حیه محضن نیته در اون نیته در اون نیست، ما حیه محضیستیم، ما بخشیمون حیه که نفس باشه، بخشیمون نیته که به عرض نفس زنده شده. اما موجوداتی هستن که حیه محضن و به قول آقایون مرج ندارند، فرشته ها اقول اونا یه حالات تجربه دارن که از اون حالات تجربه لذت میبرن که لذتشون عقلیست و قابل مقایسه با لذت حسی نیست. حالی که به این انسان کاسب الکمالی که نفسش از بدنش مفارقت کرده دست میده، شبیه حالیست که حال تجربهیست که برای این جواهر حاصل میشه. و لذتون لذتی که برای این نفوس انسانی حاصل می شود مشاکل است با حالت تجربه‌ای که برای جواهر حیه محضه پدید میاد، پدید آمده و حاصل است. و حیه اجل من کل لذت و اشرف من کل لذت، این لذت عقلی اجل و بزرگ یعنی اعظم، اجل یعنی اعظم، اعظم از هر لذتی و اشرف است از هر لذتی. از خلاصه مثلا این صحابهی هی از سعاده تیجر باید گفته میشه فهاریهی از سعاده، این لذتی که هیه حاضره این لذت، این لذتی که برای چنین شخصی پدید می آید هیه از سعاده، منحصرن سعادت عقلی همینه. هیه از سعاده انحصار می زمین ها، چون خبر با الاسلام آمده زمین فصل هم فاصله شده، در جایی که چنین باشه حق فهمیده میشه. فهاریهی این لذت منحصرن سعادته و تلچه هیه از شقابه، اون علم، اون عقوبت، اون عقوبت که برای اون انسان قبلی گفتیم که تمام دوران عمرش رو گذرونده و شخص کمال نشده، بلکه در حالی که متوجه کمال بوده و کسب نکرده، اون عقوبتی هم که برای اون به دست میاد یه شقاوت. پس ما شقاوت و سعادت حسی هم بیان کردیم. این مطلب چهارم بود که من نمیخواستم واردش بشم. اولا گفتم یه صفحه از خارج گفتم ولی نمیخونم، ولی خوف و قول کردم خوندنش با اینکه گفتم نمیخونم. علی حال سعادت و شقاوت حسی هم عقلی هم بیان کردیم که معلوم شد که اون لذتی که با کسب کمال به دست می آید بعد از مفارقت، نه حالا، نه حالا که مفارقت نکردیم، اون لذتی که بعد از مفارقت به دست می آید سعادت عقلی است. اون عقوبت و رنجی که بعد از مفارقت برای اون کسانی که کسب کمال نکردن حاصل می شه اونم شقاوت عقلی است. و توجه کنید که شقاوت عقلی و شقاوت سعادت عقلی اصلا قابل مقایسه با سعادت و شقاوت حسی نیست. خب مطالب دیگه باقی میده که ایشالا دنبالش در جلسه آینده عرض میشه. الحمدلله.